26 29 66.
رامین آریان بفرمایید.
کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-883-8100.
کاشته میشن، سبز میشن، چیده میشن، تمیز میشن، شسته میشن، خرد میشن، سرخ میشن، پخته میشن و بالاخره خورده میشن. نوش جان، این سرگذشت پرماجرای سبزیجات آماده برای پخت الماس از باغهای سبز ایران تا سفره‌های رنگین شماست. سبزیجات آماده برای پخت الماس همون سبزی‌های خوش‌طعم و خوش‌عطر ایرانه که طبق مقررات و استانداردهای دقیق FDA در آمریکا بسته‌بندی و به بازار عرضه میشه. کنسرو سبزی قرمه و پیازداغ الماس بدون نیاز به یخچال یا فریزر برای نگهداری. الماس، طعم اصیل ایرانی.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشیم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. خانم سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. 27 سالمه. خواهرم از من 4 سال بزرگتره، بعد از منم فرزندی نبوده. یه لیسانس کشاورزی و یه لیسانس ژنتیک دارم و در حال حاضر مدیر یه مجموعه تفریحی ام. پدر و مادر من ازدواج خیلی موفقی نداشتن. البته الان با هم زندگی میکنن، رابطه‌شون هم محترمانه هست، ولی دوستانه و عاشقانه نیست. خواهرم خیلی ازدواج سنتی داشت.
ببخشید عزیزم، میشه یه ذره نزدیک گوشی باشید چون صداتون برخی از وقت خیلی خوب نیست. مرسی جان.
بله الان خوبه.
خیلی بهتر شد، ممنونم.
بعد خواهرم هم 20 سالگی ازدواج سنتی داشتن که چون موفق نبود جدا شدن. الان مجددا ازدواج کردن، راضی ام از ازدواج دومشون. چند سالی هست که من با یه آقا آشنا هستم، حدود یک سال یک سال و نیمی که ما تقریبا هر روز با هم در ارتباطیم، گهگاهی همون میبینیم. ایشون 35 سالشونه، توی خانواده 8 فرزندی دومی هستن. خواهر بزرگتر و کوچکتر هر کدوم 2 سال باشون اختلاف دارن. خودشون دکتر کشاورزی هستن و هیئت علمی دانشگاه هستن و ایشون برخلاف من ازدواج خیلی موفقی تو خانوادهشون میده، هم خواهرها هم پدرشون دیدشون خیلی مثبته. ما دو تا تفاوت اساسی داریم با هم، یکی این که ایشون از یه خانواده روستایی هستن و اینکه یه خود شخصیتمون ایشون درونگرا و من برونگرا. البته ما اینجا با هم چند جلسه مشاوره رفتیم که شخصیت بدیم ارزیابیشون در کل مثبت بوده، گرچه که میگن خب قطعا مسائل و مشکلات زیادی براتون پیش خواهد اومد.
نه صبر کنید. اولا به من بفرمایید، چون یه ذره تردید دارم، توی همچی خانواده شلوغی همه چیز خوب بوده، بعد یه مرتبه زمین روستایی داشتن، مقصودتون از این روستایی مثلا پدر و مادر سواد خواندن نوشتن دارن؟
نه
خب اون وقت یه مقدار بعدم اینگونه که شما ایشون رو توصیف میکنید بیشتر یه آدم مضطرب وسواسی هستن.
الان خب شخصیتشون توی پرسیجی گرفتیم به وسواسی نزدیک هست، ولی خب من هم همونطور هستم، یعنی با اینکه که زمادر من هر دو سواد هستم.
نه آخه به سواد ارتباطی نداره. نه بحث من اون نیست. بس من تعجب از این، من برام نمیخوام نفی کنم که دو تا آدم زن و مردی که بی سواد و نشتان بچه دارن ما بگیم زندگی خوبی دارن، یعنی این یک کمی جای گفتگو. حالا به اون به کنار، بعدم تیپ اگر شما تست شخصیتی دادید که تست شخصیتی در اون گرا و برون گرا نشون نمیده، اون که تست شخصیتی نیست.
نه ایشون مشاورت
صحبت کردن
با ما
به
همون گفتن که
تیپای
شخصیتی
من
در اون گرا
برون گرا. خب اون که این یه تقسیم بندی کلیست که تقسیم بندی خیلی سطحی است و بعدم وقتی تستی داده نشده اونم درباره شخصیت که معنای چندانی نداره. حالا بریم سراغ ایشون فعلا. یه دقیقه صبر کنید، به من بگید حالات و ویژگی های ایشون، یعنی از نظر استراب، استرس، وسواس و یا چیزایی که در کنار اونه، محدود بودن، مقید بودن و اینا و بعد فقط سرشون به کار بودن و به جنبه های دیگه زندگی توجه و اعتنایی نداشتن چند اندازه هست؟
ایشون کلن حالا ارزیابی که من و بقیه داریم بسیار آدم از نظر اخلاقی سالمی هستن، خیلی آروم هستن، خیلی منطقی هستن، خیلی صبور هستن. خیلی این که شما میتونید در قید و میرن تأثیر نسبت چیزی خاصی ندارن که خیلی متأثرانه برخورد کنن یا خیلی خودشون رو توی چارچوب با قرار بدن، اینطوری نیستن.
آخه عزیز ببینید، چون من تشخیص شما رو چون جهتدار میبینم، هرگز ممکن نیست یه آدمی آرام باشه ولی وسواسی. این چه ارتباطی با هم داره؟ یعنی مثل یک ماشین خرد شده ایست که سالمه. عزیز آخه اینا با هم شما گزارشتون درست، ایشون آرامش نیست، افسردگی میتونه باشه. یعنی من میخوام آخه نه نبرید با خودتون مقایسه نه. ببینید یه جای دیگه هم کردی، مثل من برگردم بگم اون معتاد، خب منم معتادم، من که نگفتم به هم میخورید به درد هم میخورید یا نه، او قاتل منم قاتلم.
من خواستم اینو عرض کنم که من چون خودم به افسردگی ایشون یه خورده حسی داشتم که شاید اینطوری، از مشاور خواستم که بیشتر تو این زمینه با ایشون صحبت کنم. ایشون به من گفتن که نه، شخصیتی که اصلا افسرده نیست، چون خیلی سازگاریشون اداسیلیتیشون خیلی بالاه، اینا ویژه آدم افسرده نیست.
اتفاقا دقیقاً ویژه آدم نرسب کنید، اتفاقا دقیقاً ویژه آدم افسرده. آدم افسرده کسی است که محیط دور برش کنار میاد و بنابراین هرچی دور برش رو تحمل میکنه، درون در طوفان داره، بیرون که مثلا آدم افسرده که جز در شرایطی که به صورت شدید از طریق عصبانیت اونم در ارتباط با گروهی در جای مشخصی نشون میده، آدم افسرده که اهمیت نمیده، آدم افسرده بیحال، بیحس، بیحساس، برش موضوع مهم نیست، فرقی نمیکنه. بنابراین من نگران هستم که آرامش ایشون به اون مرتبط باشه. برای که ببینید عزیز، روزی که من تلفنم قطع شده، برقم قطع شده، خونه بیرونم کردن، که من میتونم ادعای پولدار بودن بکنم، پس چرا ندادی این صورت حساب ها رو، چرا اجارت رو ندادی؟ من میخوام فقط مطمئن بشم که چون گزارش شما مخلوطه، بذارید برگردیم سراغ اون مسئله، با خودتونم مقایسه نکنید. ایشون در چه زمینه های آدم مضطرب، نگران و یا وسواسیه؟
خب در زمینه کاریشون این وسواس خیلی دارن، یعنی میخوان کاری انجام بدن، میگن که حتما به بهترین شکل ممکن باید انجام شه، در غیر این صورت اصلا انجامش ندن بهتره.
خب این که میدونید مشخصه اصلی وسواس کمال پرستی پرفکشنیزم، ترس از اشتباه، ترس از شکست، ترس از حرف مردمه، برای که این مجموعه سبب میشه که من باید کار رو به بهترین شکل. اصولا وقتی بر میگردیم میگیم پرفکشنیزم، میگن fear of criticism، یعنی ترس از اعتراض و انتقاده، یعنی وحشت از دیگرانه. این با آرامش چجوری میخونه؟ من دوربرم فرض کنیم مقدار گرگ و اینا نعره بکشم، من در آرامش باشم؟ من اگر از مردم وحشت دارم، یعنی من میخوام بگم یه دقت بیشتری باید بکنید، برای که من که ایشون رو نمیشناسم، ولی حرفاچون با هم در تضاد و تناقضه، اینا با هم جمع نمیتونن باشن عزیز. یعنی من میخوام یه دقتی کنید ببینید در ایشون ببینید یه آدمی در اتاق جراحی و عملم خیلی آدم آرومیه و اصلا چاقو هم بهش بزنید، به قول معروف تیغ هم بهش بزنید صداش در نمیاد، ولی این نشانه این نیست که یه آدمی تواناست یا خودداره، این نشان دهنده یه آدمی است که بی‌حس و بیهوشه. حالا هر جور دلتون میخواد بحث رو پیش ببرید، ولی من میخوام بگم ازتون انتظار دقت دارم، چون یه مقدار شما حرفایی رو میزنید که مثل که میخواید، نمیخوام اذیتتون کنم، ولی مجبورم بگم، میخواید یه چیزی رو به کسی بفروشید و فقط به جنبه‌های مثبتش توجه میکنید، چند برابر میکنید، جنبه‌های منفی رو نادیده میگیرید. خودتون به من بگید در ایشون جنبه های مثبت و منفی چه دیدید، صرف نظر از بحث درونگرا و برونگرا. بعدم شما باز بریم سراغ بحث که درونگرا یعنی افسرده، درونگرا یعنی مضطرب، نگران.
بله. خب
من میگه یه مثبت و منفی شو بگم. هر جور دلتون میخواد عزیز، من فقط دلم میخواد گزارشی که میدید، چون من بر مبنای نظر شما باید یک تصویری از ایشون از در روانیشون داشته باشم، لطفا دقیق باشه و مطمئن باشید که این واژه‌ها همینجوری به کار گرفته نمیشه که ایشون آرامن، یا در یه خانواده پدر و مادر بی سواد 8 تا بچه، ایشون بچه دوم که زمینه افسردگی داره اینو دیگه میشناسیم، حالا یک مرتبه تبدیل بشن. بعدم مبادی اصول اخلاقی بودن کاملا با تیپ وسواسی مجبور میخونه، یعنی وقت تلف نمیکنن، آدم مفید و مولدی هستن، آدم پرکاری هستن، توجه به مسائل میکنن، دیتیل اورینتد هستن، به جزئیات اهمیت میدن، تو کارشون برنده هستن. و همینجاست است که دندون پزشکا برای با یه همچین ویژگی در حقیقت کسانی هستن که بیش از همه تو کارشون تونستن پیش برن، برای که این مشخصه این نوع کاره، ولی برای زندگی نه عزیز، برای که اونجا با محدودیت همراهه، با خسیسی همراهه، با لجبازی همراهه، با خشم در صورت سنگین بودنش و عصبانیت همراهه. اینا اون چیزاییست که جنبه بد و منفیست که در آغاز مشخص نیست. یعنی من میام صدا تو نفستون میپیچه توی یه چیز، ببخشید منو، که من ظاهر آرام دیگران رو با درون طوفانی خودم مقایسه میکنم، در حالی که درون اونها طوفان و قوقاست. حالا بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، شما می‌ذارید بن که من فشار روتون گذاشتم آروم بگیرید، ولی صمیمانه صادقانه اون چیزی که مطمئنید و مایل هستید راجعش صحبت کنیم با هم گفتگو رو ادامه بدیم، روی خط باشید. شنگ رجمن با ما.
نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد بشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
ز شکدار نگیر، کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty of prediction regarding the outcome of any legal matter.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خواجه بیجان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خواجه بیجان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلف هاش.
I'm Matt, works with RH Real Estate, license number 0201-1049.
پس خواجوی جان ایشونه.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی 1 سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسیان های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555. رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا سلام آقای
دکتر. سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من خودم هم این ویژگی وسواس و کمال‌پرستی که شما گفتیم رو دارم و توی این موضوع خیلی حساسیت به خرج دادم به حالا ادامه راه با ایشون. ولی خب در نهایت چون مشن با مشاوره رفتیم و حرفای همشون این بود که خب مشکلات قطعا بینتون پیش خواهد آمد ولی میتونید حلش کنید اگر خودتون بخواهید کمک کنید به هم دیگه و به خودتون میتونید حلش کنید.
آخه ببخش عزیز من، عزیز من قربونت، این حرف خیلی حرف غلطیه، یعنی اصلا معنی نداره. ما داریم میریم ببینیم ما با هم مناسبه یا نه، ولی مشکلات پیدا میشه، ای بخواد میتونین حل کنید. به من بگید به کی نمیشه اینو گفت؟ یا چه مشاورینیه؟ یا یه کسانی هستن که میخوان رابطه رو جوش بدن، من فکرم دلالن. من به 2 نفر که میام بگم به نظر میرسه مشکلاتی داری ولی اگر هر دوتا بخواید میتونین مسائلتون حل کنید، خب این جواب برای همه آدم هاییست که بخوان با هر کسی ازدواج کنن. موضوع اصلا این نیست عزیز. موضوع این که چرا مشکلات به وجود بیارن، ما نمیرن ازدواج کنن که مشکل به وجود بیارن. معلومه مسائلی پیدا میشه، ولی در مقابلش امتیازاتی هست. من با 100 میرم جلو، او با 100 میاد جلو. من از 20 تاش میگذرم، اون از 25 تاش میگذره. دو تایی رو هم 175 تا داریم. من 20 تا از دست دادم، اون 25 تا از دست داده، ولی روی هم 175 تا پیدا کردیم یا 155 تا پیدا کردیم. دلیل نداره که من ناراحت بشم، ولی اینکه من میدونم میره تو رابطه ای مشکلات داشته باشید، میت ای بخواید میتونین حل کنین. خب این به همه میشه گفت. شما هر کسی رو همینو بهش بگید، بحث مربوط به حل مسائل و این تشخیص که دو نفر به هم میخورن به دردن میخورن از بین بره. درست مثل که برگردیم میگه اگر همه مردم دنیا واقعا مهربان و خوب باشن، ما نه قانون میخواییم، نه زندان خواهیم داشت، نه دادگاه خواهیم داشت، نه پلیس میخواییم داشته باشیم، نه تو چراغ قرمز. همه میان سر چهار را به هم تعارف میکنن میرن. ولی این که زندگی واقعی نیست عزیز. و همجاست که دیدید من اصرار کردم و شما، نمیخوام اذیتتون کنم، دختر باهوشی هستید، ازش گریختید، مجبورم بهتون بگم. من گفتم به من راجع به ویژگی‌های شخصیتیشون با یه دقتی بگید. شما رفتید سراغ بحث مشاور؟ چرا رفتید اونجا عزیز؟ من سوالم این نبود. من به شما گفتم من میخوام یه لیوان آب به من بدید، شما برگشتید گفتید کی میخوای بری کفش بخری؟
بله.
علتش این که میخوام بدونید از اولم پیدا بود عزیز. ببینید میخوام مشخص براتون اینو حداقل نظرمو بگم. شما از اون تیپ آدمایی هستید که اول تصمیم میگیره بعد دنبال دلیل میره. و من درست خواستم اونجا شما رو متوقف کنم. من اول تصمیم گرفتم که این کارو بکنم یا نکنم، حالا میرم میگردم ببینم چند تا دلیل میتونم پیدا کنم. همونجا هم بهتون هشدار دادم. جنبه های مثبت رو دو برابر میکنم، جنبه های منفی رو نصف میکنم. خب تقریبا هر چیزی وقتی این کارو بکنی حالا دیگه قابل قبوله، مگر اینکه خیلی مسئله بد و غلط باشه. من میخوام اونجوری نشید عزیز. من هیچ ایشون رو نمیشناسم، شما رو هم یه برداشتی ازتون دارم، ولی دلم میخواد واقع بین باشید. همیشه هم عرض کردم اگر به من بگید دلیل اصلی و اساسی که با نزدیک 30,000 نفر تو 17 سال و تقریبا نیم گذشته حرف زدید چی، میگم فقط شاید به عنوان یه آدمی که فعلا یه فرصت و امکانی داره بتونم به هموطنان و همزبانان خوب و عزیز بگم موضوع ما، مسئله ما، مطلب اصلی و اساسی واقعیت. واقعیت که انسان رو میسازه، عدم توجهش انسان رو ویران میکنه. این قانون طبیعت در زمینه فیزیکی و مادی است، در زمینه روانی هم هست. به همین جهته که شما با یه دقتی دوتایی نگاه کنید، چون دلیلی نداره خودتون و همدیگر رو آسیب بزنید فقط به صرف اینکه یا از هم خوشتون آمده یا میخواید ازدواج کنید یا دلایل دیگری که ارتباطی به شناخت دوتایی نداره. خیلی از آدم هم هستن این شناخت رو خب ندارن، ازدواج میکنن، حالا شد شد، نشد نشد، اونم میتونم بفهمم. برای که شما هیچ گزارشی نه درباره ایشون نه درباره خانوادهشون، و اینکه خودتون رو دو سه دفعه انداختید وسط برای پوشوندن عیبای ایشون، هیچ کدوم از اینا گفتگوی مفید سازنده‌ای که من بگم چراغایی رو برای شما روشن میتونه بکنه نبوده. یعنی به نظر من شما با در تاریکی اومدید، در تاریکی اول از گفتگوی با من میرید. هدفی هم که من همیشه تو این گفتگو داشتم اینه که چراغ روشن کنم. خودتون اگه دلتون میخواد واقعیت رو ببینید. بعدان هم رو همون باز دارم تکیه میکنم که لطفاً و حتماً دوتایی واقع بینانه به این رابطه نگاه کنید. جنبه‌های مثبت و منفی رو بسنجید. معناش این نیست که من میگم برید آدم سالم کامل پیدا کنید. ولی آدم بدونه هر چیزی کجاست. یعنی من بدونم همسر من آروم نیست، تنبله، آروم نیست، افسرده است. حالا میخوام باش ازدواج کنم بکنم. من اون بحثو ندارم. ولی بی خودی تنبلی و بی انرژی بودن و افسرده بودنشو به حساب آرامشش نگذارم. اون چیزیست که به نظر من خب اون اشتباهه دیگه. اونجا من مسئله دارم عزیز. بلای یه کسی برگرده بگه من میدونم همسرم انرژی کمی داره، حوصله نداره، این خیلی امیدوار نیست، زمینهای خفیف یا شدید افسردگی داره، ولی هنوز دوستش دارم. من مسئله ندارم، ولی میدونه داره چی رو دوست میداره. نه اینکه اینا رو که تبدیل کنه به یه لغت آرامش داره. بعد من به این نتیجه رسیدم که ایشون کمال پرسته. اصلا این دوتا با هم نمیخونن عزیز. من میگم یه هواپیمایی یا یه کشتی تو طوفان در نهایت آرامش داری میده که آدم اصلا نمیفهمه داره حرکت میکنه. آخه چطور هم چیزی ممکنه؟
بله،
حالا اگر خودت دلت میخواد چیزی بگی خوشحال میشم بشنوم عزیز. متاسفم که اینجوری باید برخورد میکنم ولی من
نه واقعا ممنونم از شما، چون خب من تماس گرفتم که به هر حال تصمیم درست بگیرم و احساس کنم هیچ کس بیشتر از شما نمیتونه تو این زمینه به هم کمک کنه.
حالا به هر حال به من بگید که چه چیزی خود شما یه مورد خیلی باش در ارتباط با ایشون خوشحال و راحت نبودید، چه بود مثلا که دلتون میخواست ایشون به گونه دیگه میبود یا عمل میکرد؟
خب ایشون عزت نفسشون پایینه، چیزی که با هم قبلا خودمون صحبت کردیم. این یه موردیه که خود منو اذیت میکنه. یه مورد دیگه این که دیگه یه مهتلالی داره که خودش هم این سیدیه شما رو دوشه داره به من گفت که شخصیت هم بیشتر از همه اون تیپا به عزلتلال و مهتلال نزدیک بود. و اینا اون چیزایی که توی رابطه که عربت خیلی رابطه خوبی ما داشتیم، خیلی اصلا تقریبا هیچ تنشی دعوایی بحثی توش نبوده، همیشه خیلی خوب با هم یه مسئله ایو که اختلاف داشتیم به راه حل رسیدیم، ولی خب این چیزایی بوده که یه نقداری اگر اذیتی بوده نمی مسائل بوده.
خواخه آره عزیز، ولی میدونین مثل چی مونه؟ مثل دوتا فوتبالیست میمونه که با هم دوستند و نشستن توی کافه قهوه میخورن چای میخورن، ولی تو بازی نمیدن که به هم تنه بزنن، تو پس هم بخوام بدوزنن. یعنی وقتی که با موضوع و مسائل روبرو میشید و یا اصولا هر کسی میخواد راه خودش رو بره مسئله است. ببینید شما فرض بفرمایید الان میگید ما به این نتیجه رسیدیم که عزت نفس یا حرمت نفس کمی دارن، معناش دو چیز عزیز. معنای اولش اینه که ایشون آدم خجالتی هن، دومی که آدم نگرانی. اصلا مفهوم حرمت نفس به هم. نتیجهش اینه که یک خودشون رو خوب نمیدونن، ناچار دیگران رو خوب ندارن، خودشون اونقدر خواستنی و دوست داشتنی نمیدونن، دیگران رو هم نمیدونن. خب به همجاست که در جهان امروز بزرگترین مسئله مردم کشورهای پیشرفته حرمت نفسه، یعنی اون مسئله اصلی و اساسی ماست. شما بعد میفرمایید ایشون این رو دارن، خب این با زمینه استراب وسواس کاملا سازگاری داره، ولی با آرامش نداره عزیز. آدمی که حرمت نفس کمی داره وقتی وارد یه مهمونی میشه راحت و آسوده نیست، احساس لذت و رضایت نمی کنه، مواظبه، مراقبه، نگرانه، مبادی آدابه، محترمانه عمل میکنه، یک سنگینی و وقار و فروتنی از خودش نشون میده. خب معلومه برای مردمان کمدان خب اینا همه امتیازه. من دیشب اتفاقاً کنفرانس تیپای شخصیت تو لس آنجلس داشتم، تیپ مهربان بود، 60 صفت و ویژگیش خب همینا بود دیگه، یعنی مبادی و آدابه، مواظب، مراقبه، غرورش رو از طریق فروتنی. جان
دقیقا همه یه همین نیژگی که شما میگیده دارن که مبادی آدادن و خیلی همیشه توی چارچوب این چیزی که پذیرفته شده رفتار میکنن، این چیزا واقعا هست. ولی خب آدازه من الان سوال اینه که ما خب خیلی نیژگی خوبشون هم زیاده، به نظر شما در کل با همه اینا پیشنهاد نمی کنید؟
نه من هرگز هم چه حرفی نمیزم. نه عزیزم ببینی، اتفاقا صفات و ویژگی های تیپ نرمال از نظر من مهربان کاملا آدم میتونه به تدریج خودش رو ازش دور کنه. یعنی من متوجه میشم این همه پپسی و کوک که میخورم ضرر داره، به تدریج میذارمش کنار. اینا چیزای عجیب و غریب و سنگین نیستن. من قرار هست که یک واقع بینی نگاه کنم که برخی از وقت خیلی صادف من خوبم، دیگرانم خوبن، من از آنچه که هستم و دارم خجالت نمیکشم. اصلا چه اهمیتی داره که من سنم اینه یا قدم اینه یا وزنم اونه یا پولم اینه یا ماشینم اونه یا مادرم اینه یا فرزندم اونه؟ این منم. من تو این دنیا نیومدم ببینم دیگران وقتی به من نگاه میکنن چه قضاوت و نظری راجع به من دارن، حالا من به خاطر قضاوت و نظر دیگران رنج ببرم وقتی هیچ تأثیری نداره. مطالعات وقتی نشون میده 98% عقیده مردم و یا نظر و حرف مردم کوچکترین تأثیر تو زندگی من نداره، خب هرچی میخواد هرکی بگه چه اهمیتی داره؟ مهم اینه که تو زندگی من تأثیر نداشته باشه. منم که اومدم این حرف و نظر مردم رو به کارد و چاقو تبدیل کردم و تو بدن خودم فرو کردم و فریاد زدم، و ضمناً روزی هم که به این موضوع اهمیت ندم اونا هم تازه نمیگند، تازه برفرضم که بگن به من مربوط نیست، اونا وقتشون تلف میکنن. به همجاست که من عرض کردم مردم وقتی پشت سر شما حرف زن دهن خودشونو کثیف کردن. شما باید مواظب باشید گوش و مغزتون کثیف نشه و نگذارید خودش دهنش کثیف شده. دشمن شما، بدخواه شما دهنش هم کثیف شده. حالا لغت زشت نمیخوام ببرم، خب شده. شما که میتونید براش کاری بکنید. ولی اینکه کثیفی دهن او رو شما به زندگی خودتون بکشید و زندگی خودتون خراب کنید، بنابراین توصیه من خدمت هر دوی شما اینه که چون مواردی از این قبیل عزیز قابل تصحیحه. آدمایی هستن که نمک میخوردن نمیخورن، آدمایی هستن که چربی میخوردن نمیخورن، وقتی متوجه شدن غلط است و خطرناک. مواردی که شما و من باش راجع به صحبت کردیم موضوع مهمی نیستن، ولی آدم وقتی بخواد بعدش حتما میتونه، ولی که هم دانشی مربوط به این وجود داره و هم مسئله آزادی انسان مطرحه. ولی اون حرف افراد دور و بر رو که شما رو همین گونه که هستید میگن اگر کار و کوشش کنید درست میشه، اون مثل این که من بگم پدران و مادران عزیز لطفا فرزندان خود را خوب تربیت کنید، این که به کسی کمکی نمی کنید، چه کار کنید؟ یا خوب زندگی کنید. بسیار چجوری خوب زندگی کنید؟ الان بشینم تلویزیون تماشا کنم یا بخوابم؟ این پرسشه. بچه من اگر درس میخونه چجوری باش برخورد کنم و چگونه موضوع و مسئله رو بفهمم؟ این سوالی بلا این کم جور شعار که نمیشه داد. به همجد است که هر دو تا آدم تحصیل کرده اید با هم صحبت کنید، یه مقدارم در این باره بیشتر بدونید، بر اساس حرفایی که میزنید یا آشنایی با این موضوع دارید عزیز. حتی همون اگر سیدی شخصیت سالم و نرمال یا بیمار رو با یه دقتی دوتایی با هم بشنوید، تیکه تیکه هست 15 دقیقه بگذاریدش، بعد با هم یه صحبت کنید برید 15 دقیقه بعد، یا اینو بشنویدش بعد بیاد راجبش صحبت کنید یه ساعت به یک ساعت، یه کاری براش بکنی که نتیجه بخش باشه، نه به عنوان یه خبر که آدم بدونه، بلکه یه چیزی که اثری هم داشته باشه. بنابراین توصیه من خدمتتون اینه که رابطه رو ادامه بدید، گفتگو رو با همدیگه بیشتر بکنین، خودتون آگاهتر آشناتر کنین، ببینید چیکار می‌خواید بکنین. ضمناً یه کمی هم در رابطه بیخودی طولانی میشه. بعدم شما تو اول صحبتتون اشاره کردید که بعضی اوقات یه جوری همدیگه رو می‌بینیم که خیلی وقت با هم صرف نمی‌کنیم ولی مثلا تلفنی با هم در ارتباطیم. خب یه مقداری بیشتر این ارتباط چهره به چهره تون مهمه.
آخه مثلا اینکه ایشون شهر دیگه زندگی میکنن و خیلی ما فرصت اینو نداریم که حضوری بتونیم همو ببینیم.
نه همون از بل متوجه شدم.
بله مثلا اینکه ما الان بیشتر داریم مخالفت خانواده من هستش.
اونا چه دلیلی دارن؟ اونا چی میگن؟
کلن فقط اینکه خانواده شون سطح شما متفاوته و میگن که این تفاوت اصلا کلن خب حالا ایجاد مشکل میکنه. اما من یک تیپ شخصیت بسیار کنترلگر داره، نه تنها خودش مخالف، همه اطرافیان و فامیل و نظر همه هم تغییر میده که خب دیگه ما همه مخالفیم، پس چون همین موضوع شما همین یه تعامش کنید و دیگه ادامه ندید.
برحال این که مادر به دلیل کنترلینگ بودنشون، دخالت بیش از اندازشون اینگونه که شما میگید مخالفن، باعث تأسف، ولی شاید حرفشون هم بی‌حساب نیست. یعنی به اونم یه نگاهی بکنید. ماجرا این نیست که ایشون از کجا اومده، مهم اینه که الان چی شده عزیز. من و شما ای که از ژاپن نیومدیم ژاپنی بلد نیستیم. واقعیت اینه که من و شما ژاپنی نمیدونیم. امروز این واقعیت. علیتش معلومه، برای که ما ژاپنی نبودیم، ژاپن هم نبودیم، دنبالش هم نبودیم. با هم اینا رو مخلوط نکنید. مادر اگر بگن اینا در علتشون با ما مسئله دارن، من باشون حتما مخالفم. ولی بگن خب ببین این پسر از اون خانواده این گونه در اومده، همینه که من نگاه شما رو درباره خانواده خوبشون اصلا قبول ندارم. مادر اگر به اینکه این خانواده این اشکالات داره اشاره میکنن، حق دارن. اگر برگردن بگن چون مثلا در روستا زندگی کردن بدن، اونجا حتما اشتباه میکنن. اون چیزی رو نشون نمیده، مشروط بر اینکه آدم بعدن ببینه نتیجه در اون روستا زندگی کردن این مسائل هم هست. دیدید که من از شما مشخص پرسیدم آیا سواد خواندن نوشتن پدرم دارن، گفتید نه. خود این باز اشکال نداره، مهمش اینه که حالا فهم و شعور و درکشون به کجا رسیده و این از کجا به دست آوردن. برای که اگر کسی سواد خواندن نوشتن داره، این فهم و درک و شعور و آگاهی و توجه به موضوع و مسائل مختلف زندگی از کجا پیدا شده؟ خب پس نیست. بعد نگاه میکنیم این 8 تا بچه دارن. خب اینا علائم و نشانه هایی است که به من میگه یه مقدار مواظب بود و مواظب باش. اینی که دوتایی بیشتر صمیمانه صادقانه با هم صحبت کنید و بعدم گفتم آگاهانه بخواید ازدواج کنید اون به کسی مربوط نیست عزیزه، انتخاب شماست. این مهمه که اینو گفتم من بدونم با یه همسر افسرده روبرو میخوام باش ازدواج کنم، این انتخاب شما. ولی اینکه من فکر کنم افسردگی یعنی آرامش، افسردگی یعنی سازگاری، خب اون درست نیست دیگه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون، خیلی
لطف کردید. خدا نگهدار. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان، روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره، دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Landscaping، طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غزنفری.
بخوان ای آواز خوان که صدایت سفریست از عشق تا ماندن، از بیقراری تا رسیدن. بخوان ای آواز خوان.
تو مکه عشقی و من عاشق روح به قبلتم.
با صدای نسل دیروز، امروز و فردا. مرمون
دنیا رو میخواستی برا عمر تو گذاشتی به پا عشق تو فقط دیاره.
شنبه 26 آگست معین لایو این کنسرت لس آنجلس گریک فیر.
مراکز فروش بلیت ticketmaster.com و فروشگاه های معتبر ایرانی.
ارائه از احمد مسعود.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدند. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترابل و پرواز با هواپیمایی امارات به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 800 332 9787 800 332 9787 www.sirustravel.com. سیروس ترابل نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. پنینی کافه همکنون به عنوان یکی از موفق‌ترین رستوران‌های زنجیره‌ای مفتخر به افتتاح شعبه‌های جدید خود در لس آنجلس و شهرهای اطراف می‌باشد. پنینی کافه علاوه بر سانتا مونیکا، پلایا ویسا و لوس آلیوس اسپکتروم به زودی در صدد بازگشایی رستوران جدیدی در سنچری سیتی است.
اگر علاقمند به دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه گرفتن مالکیت یکی از شعبه‌های جدید پنینی کافه هستید، می توانید به وبسایت www.mypaninicafe.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی Franchise Opportunity به تیم موفق پنینی کافه بپیوندید.
خب این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. آقای دکتر من یه خانمی هستم 43 ساله. دو سال قبل ازدواج کردم. فاصله سنی من و همسرم 13 ساله. ایشون 56 سالشونه.
ببخشید منو، هر دو قبلا ازدواجی داشتید یا نه؟
نه آقای دکتر، ما ازدواج اولمون
هست. دوتایی چجوری تونستید انقدر باهوش باشید خودتون رو نگه دارید؟ شما در 40 ایشون در 53 اولین بار به اصطلاح دم به تله دادید. اصطلاح چی؟ واقعا هر دوتاتون چه توضیحی براش دارید؟
هر دوتامون فقط اینو ازدواجمون رو یه اتفاق میدونیم فقط آقای دکتر.
نه من بحثمون ازدواج نکردنتون رو چی میدونید؟
آقای دکتر من خودم پزشک هستم ایران. خب البته یه مدتی هست که اومدم امریکا، ولی من پزشک هستم، فرزند چهارم یه خانواده 7 نفره هستم، یعنی 3 تا پسر بزرگتر از من، 3 تا دختر کوچکتر از من، یه ساندویچ، یه اخلاق کاملا مردونه داشتم، ولی خب احساسات زنونه من بوده. من جز رتبه‌های برتر کنکور بودم، کار خیلی عالی داشتم، 16 سال ایران کار کردم آقای دکتر، تو پست‌های مدیریتی کار می‌کردم، دانشگاه تدریس می‌کردم، یعنی یه طوری بوده که یه فول تایم در پیجه من مشغول بودم، فقط در شب که می‌اومدم خونه تا 6 صبح مختص به کارهای شخصی یا خواب یا کار دیگه‌ای که داشتم آقای دکتر، آماده کردن کارهای روز بعدم بوده.
خب اونم که آماده کردن کار روز بعد بوده، بقیهش هم که طبیعت وادارتون میکرده بخوابید. خب بنابراین شما فقط زندگی نکردید، فقط کار کردید.
من کار بودم، یعنی قیافه من شبیه کار بوده دکتر. کار و کار و کار، این یه واقعیت زندگی من بود.
خب حالا بفرمایید جان.
بفرمایید.
نه من فقط خواستم ببینم همسرتون چگونه موجودی بوده تا به شما رسیده.
آقای دکتر همسر من از یه خانواده، یعنی یه برادر دارن، ایشون 10 ساله که بودن پدرشون فوت میکنه، برادر کوچیکترشون 3 سال از ایشون کوچیکتر هست و خب با مادرشون زندگی میکردن تا اینکه بزرگتر میشن، دیپلم میگیرن، وارد دانشگاه میشن و وارد بازار کار، ایشون بیزینس میکردن، بیزینسمن بودن آقای دکتر و خب زندگی میکردن. حالا خودش میگه من اون چیزی رو که دل یه بار عاشق میشه، حالا شاید نشده، میگه اون چیزی رو که دلم میخواست هیچ وقت پیدا نکردم دیگه، عرضی که ایشون میزنه. و خب رفتارشون هم تو این دو سه ساله به من نشون داد که خب تقریبا میشه گفت همینطوری است، چون تو زندگی من حقیقتا من همیشه اولویت اولش هستم، خیلی آدم متعهد مهربونی است، همیشه میگم حواسش هست که انتظارات منو برآورده کنه. اون چیزی هست که شاید هر زنی از مردی که انتظار داره و دوست داره هست آقای دکترشون. حقیقتش اینه که مشکل من الان مشکل شخصی با همسرم ندارم، یه مشکلی هست که در رابطه با من هست. از وقتی که من اومدم اینجا، خب من از کار قبلیم توی ایران استعفا دادم دیگه، یعنی رسما اونجا کاری ندارم، چون ایشون تصمیم گرفته بود بیاد اینجا. خب من به تبع ایشون، البته من اینجا ازدواج کردم آقای دکتر، توی امریکا با ایشون آشنا شدم، توی امریکا هم ازدواج کردم.
ببخشید منو دو سال دارم چون مهمه، ایشون چند سال تو امریکا؟
آیا تو ایشون 3 سال امریکا
بود. اوکی، بعد ایشون پس بقیه ایامشون ایران بوده؟
ایران بودن و اروپا بودن.
اوکی، به من بفرمایید وضع مالیشون چطوره؟
آره تو وضع مالیشون ایشون مشکلی نداشته، ولی الان ما دچار بحران مالی شدیم چون پول ایشون از ایران می اومده و خب اینجا هم که میدونید به هر حال هزینه‌های زندگی خیلی بالا، در ما به طور متوسط شما 4 تا 5000 دلار فقط بیسیکتون میره، بدون اینکه واقعا پولی هم که از ایران میاد دقیقاً 1/4 میشه دکتر، یعنی هر چی باشه در نهایت تموم میشه. خب اینا کار دلخواهش رو پیدا نکرده اینجا، ولی خب الان از اجباری گاهن اوبر رو میره، ولی وقتی میاد اینقدر خسته است و واقعا ناخوشایندن که بعضی وقتا من خجالت میکشم که از اینکه وضعمون به اینجا رسیده، چون من رسما هیچ کاری الان نمیتونم انجام بدم.
خب شما برای چی اومدید عزیز؟ شما که اونجا پزشکید، مسئولید، کار دارید، برای چی از ایران خارج شدید؟
آره تو بعضی وقتا نمیدونم، شاید آدم دوست داره تغییر لول زندگی بده، ولی چراشو
من اصلاً صبر کنید من اصلاً با اینکه تغییر بدید مخالفتی ندارم، حتی اگر یه آخه شما که با سرازیری خودتون رو ول کردید پایین. من 40 سال در ایران 15-16 سال کار کردم، پزشک بودم، جایگاه داشتم، پایگاه داشتم، یه دفعه بیام امریکا بگیرم بشینم؟
خب آید دکتر ببینید، همه اینها بعد از ازدواج من اتفاق افتاد، چون حقیقتا من امریکا اومدم برای یه سفر علمی بود، در اصل من اومدم با ایشون آشنا شدم، بعد من با مادرم صحبت کردم، مامانم به من گفتش که تو هیچ وقت برای خودت نداری، یه تایمی به خودت بده، اگر آدمی خوبی هست خب چرا برای آینده تصمیمی نگیری. من تقریبا یعنی یک ماه قرار بود امریکا بمونم، ولی تمدید کردم موندنم رو. تقریبا بعد از 4 ماه آی دکتر به نشستم که آدم بدی برای زندگی من نیست، سوای این که خب خیلی از ما تفاوت بسیار بسیار زیادی داریم، ولی خب خیلی از چیزایی که بیس زندگی هست ایشون دار آی دکتر.
مثلا
من حرفی نه میگم که آدمی هست که خیلی مثلا میگم الان همیشه به من میگه تو نگران وضعیت مالی نباش، من بالاخره از یه جایی میرسه، حالا میگم من شرایط مالیش رو اصلا تو میدونم شرایط مالیش تو ایران خوب بوده، بالاخره الان هنوز خونش ایران هست، ایشون میخواد خونه رو بفروشه بیاد اینجا یه سرمایه‌ای، ولی حقیقتش اینه که من جرئت نمیکنم همچین ریسکی بکنم، میترسم سرمایه رو از دست بده، خونه رو بفروشه بیاد اینجا سرمایه رو از دست بده، بعد در نهایت بی هیچ بشیم. خب الان مشکلی که من دارم آقای دکتر، ایشون خیلی پوش میکنه من درسمو، خب اینجا هم باید امتحانمو پس کنم، یه مدتی از شروع کردم ولی حقیقتا هیچ پیشرفتی ندارم و من از خودم تعجب میکنم که چرا دچار یک سیر قهقرایی شدم، نمیدونم چرا مشکل من کجاست، چرا چیزی تو ذهنم نمیمونه.
نه شما قصد انتقام از خودتون رو دارید عزیز. ببینید هر دوی شما، ایشون اولا شده شوهر مادرش، حالا هم داره به عنوان پنها به شما به عنوان همسر و دخترش نگاه نمی کنه، به عنوان مادرش هم نگاه میکنه، مواظب میکنه، حرفایی هم که میزنه قولیست که پسر بچه مادرش میده. برای ایشون 56 سالش هنوز قرار ای میخواد کاری بکنه بره خونش رو بفروشه بیاد اینجا یه کاری بکنه، ایشون که امریکا نبوده، ایشون اروپا و ایران بوده این گونه که شما میگید، و بعد آمده با یک کسی ازدواج کرده، و بعد خوشحالم که متاسفانه این من حرف زدید که شما برای تغییر اومده بودید، این لغت سیر قهقرای شما نیست، یه سقوط آزاده که فقط معلوم نیست چقدر عمق اون چاهایی که تو شما توی تش بیافتید. آخه شما اینجوری فرض کنید، اصلا اولا خود شما الان دارید من چی میگید عزیز که ایشون وقتی میاد اینقدر مثلا خسته است که من احساس خوبی نمی کنم یا خجالت می کشم؟ آخه این چه زندگی است که ایشون برای خودش و شما و شما برای ایشون درست کرد؟ شما چرا اومدید از کار افتادید بعدم شما تو این سن و سال بیاد اینجا بخواید امتحان بدید؟ این کار ساده ای نیست که قبول بشید بعدن بخواید مچ بشید بعدن اینجا کار پیدا کنید، یعنی این که احتمالا نشدنه، یعنی من احساسم اینه که ایشون میخواد با یه فداکاری زندگیشو معنیدار کنه، شما میخواید با یک بمبگذاری انتحاری زندگیتون رو و خشمتون رو نسبت خودتون به آتش بکشید.
آقای دکتر اینو فرمودید، ایشون پیشنهاد داد که برگردیم ایران، گفتش که بالاخره کار خودتون رو میتونید انجام بدید، من میتونم مثلا اون بیزینس خودم رو ادامه بدم، فقط چون میگم بعضی وقتا مثلا آدم یه تصمیمی رو میگیره این تصمیم چقدر درسته یا نه.
100% شما باید برگردید ایران، اصلا شما اینجا بمونید فقط اومدید برای مردن، مثلا باور نمی کنم شما رو عزیز، شما حتما باید برگردید ایران، شما حتما باید برگردید ایران. ایشون اونجا میدونه یه کاری بکنه با شرایط هست، شما اونجا زندگی رو خواهید داشت، مسائل و مشکلاتی پیدا میشه، ولی حتما حتما کمتر از اینی که اینجایید. اینجا شما فقط منتظر شدید تا یه جوری ببخشید این خونه روتون سرتون خراب بشه، اونجا میتونید برید زندگیتون رو بسازید. فقط شما چون میخواستید یه تغییرات اساسی به وجود بیارید، بعد از 40 سال ازدواج کنید، بعد از 40 سال از ایران بیاید بیرون، و بعدم یه کسی پیدا شده که بی آزار بوده، و در نتیجه شمایی که به خاطر فشاری که روتون بوده آماده انفجار بودید، دچار یه حالت بی‌حسی شد، یعنی شون مثل یه ماده مخدر آمده و شما آروم گرفتید.
آی دکتر، من ازدواجم به خاطر اقامت اصلا نبوده.
مثلا چه حرفی نمیزنم؟
نه میگم، یعنی مثلا اینکه بخوام ازدواج رو برای فرار از
آخه اصلا اومدن شما به این جای به من زنگ زدید میگفتم اشتباهه. یعنی اصلا اقامت نمیتونه موضوع شما باشه، اگرم باشه اشتباهه. بنابراین مرزم یه چیز دیگه است. عرضم اینه که شما چون نه این گونه زندگی کردید، نمیتونستید حالا در یه ازدواجی با یه همچی ترکیبی تو ایران برید، گفتید بذار بیام بیرون، بعدم گفتید مثلا در سرم میخونم اونم یه کاری میکنه، بذار بقیه رو یه جور دیگه زندگی کنید. ولی یه جور دیگه نیست عزیز، اینجور اصلا زندگی کردن نیست. من اصلا تردید ندارم حتی 1% که صلاح شما ماندن اینجا نیست، ولی اصلا هیچی نمیمونه، نه از شما خبریه، نه از رابطه، نه از ازدواج، نه از اون احساسی که به هر حال به عنوان یه آدم در زندگیتون داشتی، که بدون تردید هزاران هزار کار خوب کردید. شما همه رو دارید آتش میزنید، برای چی؟ برای که فقط بمونید تو امریکا، اصلا جایی نداره.
چی بگم آقای دکتر؟
به هر
حال من اصلا میگم
به خاطر همین
اصلا باید باهاتون صحبت
کنم. نه هیچی عزیزم، اصلا جای تردید نیست، شما بذارید همسرتونم مطالب منو بشنم، اصلا باور نمیکنم. یعنی من درست کاملا دارم میبینم که شما دارید از رو پشتمون میرید تا بیافتید پایین. من نمیدونم طول این پشتمون و سرعت شما چیه، ولی اصلا دلیلی وجود نداره عزیز. شما تو زندگیتون یه جوری به دنیا نگاه کردی که مثلا خیلی درست نبوده یا برحال نشده، اون که گذشته، کسی در گذشته. حالا ازدواج کردید، به نظرم میرسه که دوتایی با هم مسئله و مشکلی ندارید، در حدی هستید که برحال اگر مخصوصا شرایط و موقعیتون درست باشه روابط خوبی هم خواهید داشت. تموم شده را به کس دیگه هم کاری نداشته باشید، برید زندگیتون رو بکنید. ولی تو ایران عزیز اینجا جایی برای موندن شما نیست، نه ایشون به جایی میرسه با فروش خونه و اردن سرمایهش اینجا، نه شما اینجا امتحانا رو بگذرون هستید با این شرایط و وضعیتی که دوربر خودتون فراهم کردید.
سوال دیگه
ای که
دکتر من دارم
اینه
که از البته شاید مثلا به نظر خیلی احمقانه بیاد من اینو مطرح کنم، ولی اصلا بحث بچه هست، مثلا با هم صحبت کردیم، ایشون خیلی بچه دوست داره، ولی بهش گفتم مثلا شرایط من شرایطی نیست که
اصلا معنا نداره اصلا. آره. ابدا. ببینید شما یه دفعه وارد نه اومدید امریکا، یه دفعه شما فکر کردید 26 سالتون شده، ایشون هم فکر کرده 36 سالش شده، تازه هم دیگر رو پیدا کرد، میخواید همه کارها رو با سرعت بکنید. اصلا مهم نیست عزیز، شما یه نوعی زندگی رو دارید که با نوع عادی دیگران متفاوت بوده، همکنون هم هست، این نوع شماست، همین همین، و بپذیرید تفاوتتون رو و خودتون رو با خودتون خوب و خوش نگه دارید که میتونید باشید. ولی نه جای شما امریکاست، نه جای شما گفتگو درباره بچه است به هیچ شکل و فرمی، حتی به نظر من اداپت کردنش هم بی‌معنی است.
مرسی
آقای دکتر، تمنو خوششم باید مستوا
که فکر میکنید آقای دکتر باز میکنه زندگی منو بهتر کنه حتی تو ایران. آقای دکتر خیلی خوشحال میشم بهتر.
نه من حتما اصلا من تردید ندارم عزیز، من با این صراحت معمولا حرف نمیزنم، ولی وقتی مجموعه رو نگاه میکنم و 5 سال آینده نگاه میکنم، میبینم نابودی دوتاییتون رو سر هیچی نمیخوام، به خاطر هیچ، به خاطر هیچ 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 زن هیچی، نه امریکاش مستر است نه بچهش. بنابراین برید خوب و خوش باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
فوق‌العاده آخرین خبر، اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس، فوق‌العاده با 25 سال سابقه.
پسر جون یه روزنامه بده ببینم.
بفرمایید.
بذار ببینم. آره درسته، افتتاح اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس به سرپرستی نواز.
ای نواز؟ نوازو که من میشناسم. غذاهاش بی‌نظیره. مدیریتش هم خیلی خوبه. سرویس و برخوردش هم با مردم حرف نداره. حالا هم که رفتن زیر نظر اویو، دیگه نور علی نور شده.
پس زود زنگ بزن تا برای عروسیمون بوکشون کنیم. چه کسی بهتر از نواز اویو کیترینگ؟
نواز اویو کیترینگ با 25 سال تجربه از همکنون مهمان نوازی شایسته برای تمامی مجالس شما. 818-71-80000 818-71-80000 عضو 08. We take Gladkosher Catering to the next level. نواز اویو کیترینگ. اویو.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
چراغ سبز حرکت نمی کنی؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، با من هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر.
خوبم،
ممنونم که به من فرصت اینو میدین که باهاتون صحبت کنم. در خواستم ازتون تشکر کنم که این فرصت رو برای ایرانی و جامعه ایرانی به وجود آوردین که زنگ بزنن و در مورد مشکلاتشون با شما صحبت کنن و راهنمایی بگیرن، چون گاهی اوقات واقعا لازمه، مثل شرایطی که من الان دارم. واقعیتش دو تا مشکل هست که من خواستم با شما راجع به صحبت کنم. هر دو هم یه جور به هم مرتبط هستن. یکی این که من 23 سالمه آقای دکتر و الان در حال حاضر توی یه سری بیمارستان به عنوان اسکرایب کار میکنم و هدف نهاییم اینه که خب وارد امریکا اسکول بشم، وارد مدرسه پزشکی بشم، و به خاطر همینه که این کارو الان دارم. یه مدت کوتاهی است که این کارو انجام میدم، یک ماه و خورده ای شاید میتونم بهتون بگم. و یه سری مسائلی هست توی این کار الان باهاش رو برم.
نه صبر کنید شما از کجا تلفن میکنید؟
امریکا.
چه مدتی است امریکایی؟
10 ساله.
با کی آمدید امریکا؟
با پدرم و برادرم، دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم.
اوکی، به من بگید دانشگاه چی خوندی؟
من روانشناسی خوندم و آمادگی برای پزشکی پریمد.
اون وقت امتحان ندادی؟
امتحان امکس منظورتونه؟ نه، واقعیت من هنوز دو تا از آزمایشگاه ها رو باید انجام بدم و براشون رجیستر کردم که این سمستری که داره میاد انجامشون بدم و تموم بشن، و الان در حال پرپریشن برای تست امکت هستم. یه مقدار یه سرایتی داشتم، من یه تاریخچه یه 6 ساله خیلی ناخوشایند داشتم از لحاظ روحی روانی که یه مقداری احساس میکردم باید به خودم زمان بدم، رو پای خودم وایستم، یه مقدار توی جامعه کار کنم، با مردم ارتباط داشته باشم قبل از اینکه بتونم رو پای خودم وایستم و دوباره ادامه تحصیل بدم.
من ماجرای آزمایشگاه رو نفهمیدم.
دو تا لب هست، یکی برای فیزیکس یکی برای ارگانیک کمیستری، که باید این رو هنوز انجام بدم. این رو تو دانشگاه که بودم انجام ندادم.
یعنی بچلر دیگری تو رو نگرفت؟
نه نه، من گرفتم، تموم شده، ولی خب رشته من سایکالوجی بود و پریمت هم خوندم، ولی خب این ریکوایرمنت وجود نداره که من در طول دوره دانشگاه همه یا اون کورس ها رو تموم کنم، میدونید، برای پریمت
من اصلا نمیفهم
رشته نیست.
نه عزیزم، شما اگر لیسانس دارید میتونید برید امتحان امکت بدید، بهتون نمیگن باید دوره دیگه ای رو علاوه بر لیسانس بگذارونه.
درست میگید شما، درست میگید، ولی خب برای اپلای کردن به مدیکال اسکول منظورم بود که باید اون پری رکوزیت ها رو تموم کنم بردارم، ولی الان در حال حاضر در حال مطالعه برای تست امکت هستم و امیدوارم که در تماه آینده بتونم این تست رو بدم و تمومش کنم.
شما از نظر مالی احتیاج به کار کردن هم دارید؟
بله.
خب الان کار هم میکنید؟
بله، به عنوان اسکرایب کار میکنم تو ست ایمرجنسی روم مختلف.
چند ساعتی در هفته کار میکنی؟
فقط 24 ساعت، دو تا شیفت 12 ساعت.
اوکی، خب به من بگید فاصلتون با برادرها چقدره؟
از نظر سنی با یه نفر، با یکیشون 3 سال، با شخص دوم 6 سال.
اوکی، اونا هنوز تو خونه همه با هم هستید یا جدا شده؟
نه هنوز هستن.
هر پنجتایی هنوز با هم. اوکی.
بله.
بسیار.
بله. و من تنها شخصی هستم که تو خانواده تونستم وارد دانشگاه بشم. حالا از این بحثا که بگذاریم، میخواستم بهتون بگم که من الان چند تا شیفت کار کردم و یه مسئله ایه که خیلی منو از سرعت کار من کم میکنه، و اون اینه که وقتی که نوتای دکتر رو مینویسم، من یه حالت OCD دارم، انگار obsessively مدام نوتامو چک میکنم و برای نوشتن هر جمله دوباره پاراگرافم رو از اول میخونم، و این واقعا سرعت کار من کم میکنه. یعنی کوالیتی کار در پایان خوبه، قابل قبوله، ولی خب سرعت کار من یه جورایی از سرعت کار دکتر هم کم میکنه و چشمگیر میتونه باشه. حالا دیروز بعد از شیفتی که داشتم برای اولین بار این خیلی چشمگیر شد، به خاطر اینکه خب تو ایمرجنسی دپارتمنت قسمت‌های مختلف هست، توی مین سایت زمان بیشتری من دارم برای کامپلیت کردن، کامل کردن اون نوت ها، ولی خب تو قسمت پیت که همه مریض ها میان برای تریاج، من زمان فوق‌العاده کمتری دارم و این واقعا به من آسیب میزنه که من این حالت OCD و تکرار رو دارم که همه چیز رو باید تو ذهنم تکرار کنم، و این ماجرایی نیستش که فقط الان داشته باشم. یادم میاد که در سال آخر دانشگاه هم که بودم یه بار حالت پنیک اتک و انگزایتی شدید گرفتم، به خاطر اینکه باید یه استی رو مینوشتم و این حالت تکراری که داشتم منو مجبور به این کرد که یعنی واقعا ساعت‌ها گذاشتم بدون وقفه که این اسی رو بنویسم، ولی خب اون پروگرسی که من داشتم خیلی کمتر از این چیزی بود که می‌بایست داشته باشم. واقعا احساس میکنم که ته روز که میام خونه، حالا از سر کار، تمام ماهیچه های صورتم به شدت منقبض شده، فشار زیادی رو تو قسمت تمپل های سرم احساس میکنم و بعد از چند ساعت تازه این حس از بین میره و این اصلا چیز خوبی نیست و به من فشار زیادی وارد میکنم. حالا من
عزیز میخوام. عزیز این گونه ای که شما توصیف میکنید که در حقیقت تعریف و توصیف OCDه، یعنی Obsessive Compulsive Disorder است که حتی زمینه برای انگزایتی اتک یا حمله استراب داره و این خودش به خودی خودش هم دارو درمانی میخواد هم روان درمانی، چون در این حدش که بدون دارو نمیشه بیوشیمی شما رو کنترل کرد. عزیز
درست میگین، منم خودم به این نتیجه رسیدم، چون میگم من یه تاریخچه 6 ساله مسائل مختلف دارم و تونستم تا حدودی به خاطر این کلیسه روانشناسی رو خوندم تونستم تا حدودی برخی رو تحت کنترل بگیرم، ولی خب این مسئله مخصوصا بعد از این که تصمیم گرفتم دوباره درس خوندن رو شروع کنم، هم تو نوت برداری خودم خیلی سرعت هم رو کم میکنه، همین که الان تو کارم مشکل ایجاد کرده و کنسرنینگ هست. حالا یه مسئله دیگه هم هست که میخواستم با شما راجع به صحبت کنم. این مسئله رو باهاتون در میون گذاشتم چون واقعیت خودم احساس میکردم که زمانی شد که من یه دکتر رو ببینم و شاید شروع به اینتیک کردن یه سری مدیکیشن ها بکنم، ولی خب مادرم بهم پیشنهاد کرد که اول با شما صحبت کنم. یه مسئله دیگه اینه که همونطور که بهتون گفتم 10 سالی نیست که من اومدم آمریکا و از حدود 6 سال پیش واقعا زندگی خوشایندی نداشتم، یعنی عدم رضایت توی همه قسمت های این زندگی داشتم، مخصوصا تو زمانی که دانشگاه رفتم. من یه دانشگاهی رفتم که حدود 3 ساعت و خورده ای از خونه پدر مادرم دور بود، ولی خب با وجود این فاصله یکم هنوز حدود 2-3 بار بیشتر خونه نمی اومدم برای همون تعطیلاتی که بهمون میدادن در طول سال. و من یه جورایی توی همون دوره توی رابطه یه لانگ دیستنسی با یه شخصی توی ایران هم بودم که یه جورایی منو از پیشرفت کردن توی زندگی شخصی و یه جورایی داشتن روابط اجتماعی هم جدا نگه داشت. حالا این اصلا تقصیر اون شخص نیست، تقصیر طرز فکر من توی اون دوران بود و من اینا رو بارها و بارها مرور کردم تو ذهنم و این رابطه بالاخره پارسال پایان پیدا کرد. من فکر میکنم بهتره که برگردم یه تاریخ رو بهتون بدم، یک مقدار این داستانا پیچیده است، من نمیشه اینطور درست
درک. عزیز نه ببینید، من نمیدونم ماجرای رفتن سراغ موضوع چه مشکلی رو حل میکنه. شما یه مقدار علائم اختلال به هم ریختگی ذهن رو نشون میگید، یعنی من اولا با درس و کاری که دارید میگید و حالت وسواسی که دارید، حالا یه رابطه راه دوری هم برای خودتون درست کردید در ایران که مانع رفتار و روابط اجتماعیتون در اینجا میشه، شاید اون رو فقط بهانه‌ای کردید برای اینکه اینجا خودتون رو در زندان ببرید. یعنی حرف اینه که من در یه رابطه هستم در ایران و به دلیل رعایت یه اصول یا وفاداری پس اینجا با هیچ کس از جمله با پسران و مردان دین نمیخوام رابطه داشته باشم، این بهانه اونجا بوده، بعد تموم شده، بعد خب اون که تموم شده رفته، بعدش چه کردید؟ یک سالیست که تموم شده.
من خیلی خوشحالم که شما الان اینو گفتین. واقعیتش دلیل این که من وارد اون رابطه شدم این بودش که توی این کشور خیلی احساس تنهایی میکردم و وقتی وارد اون رابطه شدم یه انگار روزنه‌ای پیدا کرده بودم به دنیای بیرون، به یه شخصی که میتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم، ولی خب متوجه این واقعا نبودم انگار که اون هیچ کدوم از نیازهای منو برطرف نمیکنه. و حالا پارسال این رابطه تموم شد، من چند تا سفر به ایران داشتم و پارسال این رابطه تموم شد، من یه دفعه به خودم اومدم که دارم چه کار میکنم با زندگیم و بعد کار گرفتم. همون زمانی بود که من تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم، کار گرفتم، وارد جامعه شدم، 7 سال توی مطب چشم پزشکی کار کردم و متوجه شدم که زندگی بیشتر از اون چیزاییه که من واقعا همیشه فکر میکردم. در زمانی که
شما 7 سال توی مطب
نه 7 ماه
هفت ماه.
و بله 7 ماه ولی هنوز هم توی اون دوره کاریم احساس میکردم که یه لانگینگ دارم، یه احساسی که هنوز دلم میخواد به ایران برگردم، احساس میکردم رشد بیشتری توی ایران میتونم داشته باشم، یه حس ایلاجیکال بود، شاید غیر واقعی بود و به خاطر همین من تصمیم گرفتم که بعد از یه مدت برم ایران و پولامو سیف کردم و گفتم که حالا یه مدت میرم اونجا، کتابام برمیدارم میرم اونجا یه مقدار درس بخونم، ولی خب میخوام کنار خانواده باشم. حس میکردم که زندگی نکرده بودم توی این سالها، همش میدونید به غیر از درس انگار هیچی منو ارضا نکرده بود و میخواستم یه مقدار یه قسمت دیگه ای از زندگی رو بچشم و من 2.5 ماه توی ایران زمان گذروندم که بعد می برگشتم و اون 2.5 ماه یه پیریود خیلی خوب تو زندگی من بود، یعنی متوجه شدم که خیلی چیزا هستن که من میتونم به سمتشون حرکت کنم، هدف من بشم به سمتشون، برای داشتن خانواده، برای ساختن یه
عزیز من. عزیز من آخه این حرفا برای تو معنی داره ولی عملا نشون دهنده اون پراکندگی ذهنه. ببین اولا علامت OCD رو که نشون میدی، ولی علامت الان به من داری بایپولار هم نشون میدی، این کاملا نشون میدی تو حالت منیکی.
خب من این حالت ها رو داشتم آقای دکتر.
نه من سوالم خب اینه که توی که کمی در این باره یا میدونی به اندازه کافی، هیچا فکر کردی که من یکی پرشنم داری؟
بله من یه دورانی واقعا، یعنی من دایگنوز نشدم، من دپرسیو میجر دیسوردر داشتم، دپرسیون به بحثی و با اون دایگنوز شدم، ولی خب نه با بایپولار دیسوردر.
الان حالت منی کنشون،
من این حالت ها رو داشتم یه مدتی، یعنی واقعا یه دفعه انقدر داون می شدم، یه احساس خلل خیلی زیادی پیدا می کردم و بعد دوباره سعی می کردم خودم رو بالا بکشم و مثلا حس زندگی پیدا کنم. این مودینس رو خیلی
زندگی خب این که منی که پرشن عزیزم روی خط باش، روی خط باش، بذار پایین بار بشنیم و برگردیم. شنگ و نجمن با ما باش.
دریافت میلیون ها دلار پول در امور تصادفات فقط و فقط در تخصص اوست، وکیل میلیون دلاری تصادفات. وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شادانی، وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی. وکیلی قادر خواهد بود بیشترین پول را برای شما دریافت کند که تاکنون میلیون ها دلار پول از بیمه برای موکلینش دریافت داشته باشد. 818-777-777-777 ایام شایانی.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد، منم معطلش نکردم، تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته 818 90 90 770 77 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442. اگر از دیدن خستگی چهره در عکس‌های اخیر خود خسته شده اید، می توانید از تکنیک‌های تخصصی دکتر رامتین مسعودی در جوانسازی پوست بهره‌مند شوید و طراوت 10 سال قبل را به چهره خود برگردانید. اسپشیال این ماه
اولتراپی گردن $750، جوودرم اولترا اکسی پلاس $399، والوما $599، بوتاکس هر یونیت $8، مینیمم 50 یونیت.
همکنون با شماره 310-855-7171 تماس گرفته و تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیبلی هیلز، انسینو، ایرواین و گلنده. 310-855-7171
310-855-7171.
دکتر رامتین مسعودی.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
دکتر پریسا پورزند، متخصص در تشخیص سرطان‌های زنان و سینه با آزمایش‌های جدید ژنتیکی خون. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من خط هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر. من 28 سالمه، حدود 4 سال پیش برای ادامه تحصیل اومدم اروپا و دارم مسترمو توی یکی از رشته‌های مهندسی میگیرم. اگر اجازه بدید یکمی از کودکی و خانواده‌ام بگم، چون به مشکلی که الان دارم مرتبطه.
بفرمایید.
آقای دکتر، من فرزند سوم از یک خانواده بسیار مذهبی 4 فرزندی هستم. یک برادر و خواهر بزرگتر از خودم دارم و یک خواهر کوچکتر از خودم. ولی خب به خاطر اینکه از دبستان یک سال جهشی خوندم، تقریبا همه مقاطع تحصیلی رو با اون خواهر که یک سال از من بزرگتر گذروندم و مسائلی که اون دوران به خاطر بودن ما در کنار هم و مقایسه هایی که حالا میشد این بود، منجر به این شد که چند ماه قبل، که حالا در ادامه خواهم گفت چطور و چند تا چونه قضیه چجوری بود، در من تشخیص دادن که اختلال شخصیت هیستریانیک و شخصیت وابسته دارم. برای خانواده مذهبی داشتم، مادرم سختگیر در اخلاقیات و پدر سختگیر در زمینه درسی بود. 1975 نمیتونستیم بیاریم، 20 همیشه باید میبردیم و به هر حال این شرایطی بود که ما توش بزرگ شدیم. یه اتفاقی که توی کودکی من افتاد و دوستم در موردش حرف بزنم اینه که آقای دکتر، من 7-8 ساله بودم که با یه سری از اقوام رفتیم به یه مجلس عزاداری که حالا توی ایران بهش روزه میگن و آخونی که بالای منبر بود داشت در مورد امام زمان صحبت میکرد که یک روز جمعه ظهور میکنه، سر ظالما رو با شمشیر میزنه، فقط چه میدونم یاران راستینش میمونن. و آقای دکتر، از اون روز برای من 7-8 ساله زندگی من تبدیل شد به قبل از اون اتفاق و بعد از اون اتفاق. از اون به بعد من از جمعه ها متنفر بودم و استراب و ترس بسیار شدیدی داشتم، چون با دو تا چارتایی که حالا با عقل اون موقعی خودم می کردم، من و خانوادم قطعا جز اون یاران با وفا به حساب نمی اومدیم و سرمون قطعا یه گیوتین بود. به هر حال می رفتم همون گریه می کردم آقای دکتر، چندین سال متمادی تا 14-15 سالگی حتی. و ترس و وحشت شدیدی داشتم و با کسی هم نمیتونستم در موردش صحبت بکنم، چون خب امام زمان بود و باید حالا اماممونو دوست داشته باشیم و الی آخر. این یه مقدمه خیلی کوتاهی بودن که زیادم وقتتون رو نگیرم و اگر اجازه بدید حالا برگردم به موضوع.
بذار ازت یه سوالی بکنم. خواهش کنم از اعضای خانواده راجع به این موضوع که حرفی نزدی عزیز.
نه آقای دکتر، هر از گاهی یه سوزنی، یه چی میگن، یه نوکی میزدم به موضوع، ولی اصلا توانایی اینو نداشتم که بگم بابا من دارم زرج میکشم، من دارم گریه میکنم هر روز به خاطر این.
نه متوجهم. حالا یه سوال دیگه، چرا شما رو این حالت جهشی رو در مورد درستون داشتن، یعنی قبول داشتن که شما هوشتون از مثلا خواهر برادر دیگتون یا خواهرای دیگتون بیشتره که تو بپر ولی بقیه رو این کار نکردن؟
نه آقای دکتر، من حقیقتش رو بخواید هیچ وقت نپرسیدم ازشون، ولی خب این حالتی که ما فقط یک سال با هم دیگه فاصله داشتیم فکر میکنم خودش یه چی میگم موتیویت کرده بوده پدر منو که حالا ما این کارو بکنیم و خب منم خوب از پسش برمدم. آقای دکتر، خواهر من و من اتفاقا خیلی هم شبیهیم، هر دو دختری باهوشی هستیم، هر دو هم خوش سیما هستیم، ولی خیلی با این حال تفاوت داریم.
اوکی عزیز. خب شما بعد در ایران در ایران تا حدود 24 سالگی اونجا بودید، لیسانس گرفتید یا لیسانس و فوق لیسانس گرفتید اونجا؟
نه لیسانسم رو توی ایران گرفتم و بعد یک سال زبان گذرنم، چون کشوری که اومدم بهش باید میخواستم به زبان این کشور در واقع تحصیل بکنم و یک سال طول کشید و بعدش اومدم اینجا.
اوکی، خب چه خبر است؟
الان خبری که دارم اینه که خب من و خواهر بزرگم با هم دیگه اومدیم این کشور و با هم زندگی میکردیم تا اینکه اون ازدواج کرد نزدیک یک سال خورده ای پیش و بعد از اون ما از هم دیگه جدا شدیم. مشخصا به خاطر ویژگی‌های شخصیتی که خودم داشتم بعدها فهمیدم شخصیت وابسته بوده، هیستریانیک بوده. بعد از چند ماه من یه سری علائمی گرفتم، علائم بدنی مثل سرگیجه، خستگی، ضعف شدید، تعریق شدید، که بعد از آزمایش خونی که دادم مشخص شد که چند تا ویتامین بدنم خیلی کمه، که در واقع همه اون علائمی که داشتم رو توجیه میکرد و توضیح میداد. منتها من شروع کردم به نشون دادن افکار وسواس گونه که نکنه یه چیز دیگه ای باشه، اگه دکتر باید اون یکی حالا عامل رو توی خون من چیز میکرده، نگاه میکرده و نکرده چی، اگه درست به حرفای من گوش نداده چی. و آقای دکتر، نتیجه این نکنه ها نکنه ها همونطور که قطعا خود تون در دریانی، بعد از یکی دو ماه منجر شد به یک افسردگی که من علائم دیگه‌ای بهم حالا اضافه شد، مثل احساس سوزش توی بدنم و خستگی بسیار بسیار شدید، که متاسفانه یکم دیر به روانپزشک مراجعه کردم، ولی به هر حال بعد از یکی دو ماه بعد از مراجعه به روانپزشک به من گفتن که بله شما افسردگی داری. و بعد از اون حدود 3 ماه و نیم تحت تراپی فشرده قرار گرفتم و اون تست شخصیتی که در موردش با تو صحبت کردم هم در خلال همین تراپی ازم گرفته شد. آقای دکتر، 3 ماهه که اون تراپی فشردم تموم شده، من 2 ماه اول خوب بود و احساس پیروزی می کردم و فکر می کردم که چقدر خوب که حالا خودم رو توی هنوز 28 نشدم، ولی توی 27 سالگی چقدر خوبه که خودم رو شناختم و من می تونم خودم رو تغییر بدم و از صحبتهای شما و در واقع سیدیاتون خیلی بهرمند شدم. ولی آقای دکتر، به یک باره من 1 ماه پیش یه سرماخوردگی گرفتم و در طول 2 هفته که خب سرماخوردگی شدیدی هم بود شروع شد دوباره اون افکار به من هجوم آوردن و با وجود مقاومتی که در برابرشون داشتم، آقای دکتر من از گفتم سیده شما استفاده میکنم، من میدونم که اگر فکر بدی اومد باید جلوش وایسم و اگر روزی 10 بار این فکر میومد من اون 10 بار رو جلوش وای میسادم. توی آینه بارها به خودم گفتم خفه شو، این حرفایی که داری تو میزنی، این فکرایی که داری میکنی نه واقعیه، نه با علم منطبقه، نه با عقل منطبقه. ولی آقای دکتر، من بعد از این 1 ماه این مقاومت من هر روزه و هر روزه، یعنی من این 1 ماه روز به روز دارم با خودم می جنگم، تا اینکه متاسفانه 2 روزه پیش توی دانشگاه موقع خوندن درس، آقای دکتر من یه پنیکی به من دست داد که اصلا یه نفسم بالا نمی اومد و من شروع کردم به تجربه کردن اون حالتهایی که اون چند سال توی کودکی داشتم. و ترس شدید دوباره نکنه از اینکه ای وای حالا چیه، نکنه سرطان دارم، همین افکار دوباره این یک ماه اخیر بوده. و
نه متوجهم عزیز، من بذار به تو بگم عزیز، ذره آروم بگی. آنچه که میگی متاسفانه نتیجه یه چیزه و اون باهوشی بیش از حده. و این بهره هوشی وقتی از یه حد میگذره گرفتاری است و کاملا از نوع برخوردت پیداست که دختر بسیار بسیار باهوشی هستی و چون باهوش هستی و میدونی هوش اشکالش اینه که روابط سطحی رو در محیطش تشخیص میده، ولی چون با عمق ماجرا آشنا نیست، حرفا ظاهرا همه چیز با هم میخونه ولی واقعیت مسئله اینه که به هیچ وجه چنین نیست. به همین دلیل که تفاوت هوش و عقل در اینه، عقل به روابط پنهان اشیا کار داره، به قوانین جانکار داره، هوش به روابط سطحی و گذرا کار داره و این کاریست که تو کردی. اما به نظر میرسه که در خانواده شما از این زمینه اضطراب و افسردگی و وسواس وجود داشته و برخورد و برداشت مذهبی هم از همونجا میاد، چون اصولا مذهب دلیل اصلی و اساسی تداومش اضطراب انسان بوده. به همجاست که لغت ایمان رو که از لغت امنیت و آرامش میاد در حقیقت در مقابل مسئله باورها و اعتقادات گذاشتن. بنابراین آنچه که تو داری گزارش رو میدی بسیار بسیار عادی و طبیعیه. یه دختر بسیار باهوشه، با توجه به شرایط ایران، با توجه به نوع رابطه‌ای که با خواهر بزرگترش به خاطر اون ماجرای تغییر درسی داشته و بعدم به هر حال تونسته خودش رو روی آب بیاره، ولی یعنی غرق نشه، ولی خب همچنان خیس هست. و بعدم درسته که اون تراپی کار کرده و درسته که دارو کار کرده، ولی باید ادامه پیدا میکرده تا ریشش کنده بشه. سوال من از تو اینه که دوا رو که دیگه نمیخوری، تو میخوری؟
آقای دکتر من دوا رو دارم میخورم و اتفاقا امروز به روانپزشکم مراجعه کردم. دوایی که به من میدادن یه مدل آرام بخشی بود و من بعد از اینکه امروز دکترم حال منو دید گفت او تو دوباره حالت خراب شده، بهم یه ضد افسردگی داد از امروز. و آقای دکتر اگه اجازه بدید بگم که من الان دارم تراپیامو ادامه میدم، اونقدر فشرده نیست، الان هفته یک بار دارم سعی میکنم برم پیش روانشناسم. و اگه اجازه بدید در مورد بحثی که در مورد خانواده کردید، باری کلا بهتون، من از طرف خانواده مادری خاله هام وسواس شدید و دائم و از طرف خانواده پدری هم که ملغمه از بیماری های روانی خاص هستن، مختلف هستن، که اگه اجازه بدید بگم، چون من یکم نگرانم که نکنه من از اون طرف چیزی داشته باشم. آقای دکتر من یکی از عموهام به شدت بیمار اسکیزوفرنیه، یکی از عمه هام همینطور اسکیزوفرنی و بقیه شونم ملغمی از منیک دیپرشن، بوردرلاین، هیستریانیک و اصلا نمیدونیم چه خبره. و مادر بزرگم هم الان توی سن 80 سالگی الان از افسردگی خیلی شدید رنج میبره. حالا میخواستم بگم به نظر نمیرسه شرایطی که من دارم نزدیک به اسکیزوفرنی باشه. میخواستم ببینم آیا این که من دارم آقای دکتر افسردگیه که من هی از توش نمیتونم بیام بیرون؟
نه، افسردگی و وسواس عزیز. یعنی ببین عزیز، اولا به من بگو هیستریانی که تو از کجا در میاد، چه علائمی از شخصیت هیجانی و نمایشی نشون دادی، چقدر مثلا در حال دلبری و عشوه‌گری هستی توی مهمونی ها و چند روزه کوشش در جهت یه جوری برحال تحت تأثیر قرار دادن مرداست که صرف نظر از سن و سالشون برات مهمه؟
آقای دکتر من خیلی دوست دارم مرکز توجه باشم، وقتی نیستم حالم بد میشه و این یکی از دلایلیه که من توی گروه ها اصلا نمیتونم خیلی چی میگم کنار بیام با و عضو گروه خاصی باشم و خب الان یک ساله که بهش واقف شدم. در زمینه دلبریم فکر میکنم جوانتر که بودم اینو خیلی داشتم، الان تا حد خیلی خیلی زیادی کنترلش کردم، ولی اینم قطعا دارم، یعنی دوست دارم جذاب باشم همیشه.
حالا در یه حد کمش که همه برحال مایلن، ولی اون وقت داشتن رابطه با پسر و اینا هم اکنون که در اروپا هستی چه خبره؟
آقای دکتر من الان با یه آقایی در ارتباط هستم که خیلی از لحاظ شخصیتی سالم هستن و ولی به خاطر مشکلاتی که من دارم هم من بهشون گفتم که من الان اول باید استیبل بشم خودم تا بعد بتونم در مورد ازدواج تصمیم بگیرم و ایشون هم خیلی خوب منو درک میکنن و مشکلی با این قضیه ندارن.
و ولی آخه نوع رابطه چقدر فیزیکی و جنسی هست اگر هست؟
داریم آقای دکتر.
حالا ببین عزیز، من عبران حرف دکتری که داری، دکتر ایرانی که نیستن روان پزشکتون و روان شناس.
نه آقای دکتر، مال همین کشوری هن که این
ولی مشکل زبان شما نداری در ایجاد ارتباط؟
نه اصلا آقای دکتر،
اونم پیداست. نه ببینید عزیز، اولا به نظر من شما باید برگردی رو داروتون، ولی آنچه که من ته وجود شما میبینم وسواس و افسردگی توامه. حالا به من بگو چند اندازه آدم خشمگین و عصبانی هم هستی اگر هستی؟
من چون میدونستم میخوام تماس بگیرم یه سری سوالای روتینی میپرسید، اینو از خانوادم پرسیدم، گفتم لطفا ملاحظه نکنید که خوبه یا بد، اون سه تا چیزی که منو باهاش تعریف میکنین چیه، و یکی از خواهرام که خیلی آنسته به من توی یکی از اون سه تا چیز اول گفت مضطرب و عصبانی، و خیلی سعی میکنم کنترلش کنم با حالا اینکه یه سری تکنیکایی که چه میدونم چند ثانیه صبر بکنم بعد واکنش نشون بدم، ولی اینو قطعا دارم آقای دکتر، چون که توی تست شخصیتی که از من گرفتن، حالا من نمیدونم اونم درست بگم به انگلیسی، ایمپالسیف، یعنی که بعد از این دوتا شخصیت، یعنی بعد از وابسته و هیستری، اول وابسته بعد هیستریانیک، و اون تنها چیزی که دوباره یکم بالاتر از حد معمول بود ولی خب به اختلال و اینا نزدیک نبود، ایمپالسیف بود، یعنی این که من توی بیان احساسات هم حالا یه هویی چیز میکنم، واکنش نشون میدم.
البته شخصیت وابسته ای که نشون دادن اونقدر با توجه به فرهنگ ایران اونقدر سنگین نیست، یعنی وقتی که تست مثلا MMPI یا هر تست دیگه MMCI یا اینا نشون میدن، همه اینا نشوندنه در جامعه ایرانی همه یه تهمونده از این گرفتاری وابستگی رو دارن که غالب اوقات با کمی مهرطلبی همراهه. همینجاست که ماجرای مهرطلبی حاکم بر جامعه ایران هم یه مقدار در دختر به عنوان شخصیت هیستریانی که علائمش خودش رو بیرون میزنه، چون من فکر نمی کنم اونقدر ماجرای هیستریانی که شما سنگین و شدید باشه، برای اینکه روابط خاصی شاید احتمالاً در دوره 4 تا 6 7 سالگی که با پدر نداشتی، یعنی به پدر از مادر نزدیکتر بودی، درسته؟
خیلی آقای دکتر، بچه که بودم بابامو خیلی بیشتر دوست داشتم.
اون خب اون زمینه رو برای هیستریانیک فراهم میکنه، مخصوصاً یعنی شما سی دی شخصیت سالم و نرمال من رو هم شنیدید یا شخصیت
ناسالم؟ نه متاسفانه یکم تنبلی کردم.
نه اون کارو بکن عزیز، برای اینکه اون نشون میده که خودتو تو اون چارچوب، یعنی فقط با افسردگی و استراب و خشم نیست، ماجرای این شخصیت هم بهت میتونه کمک کنه، چون باهوشتر از اون هستی که نتونی به خودت بسیار کمک کنی، ولی باید رو دارو برگردی عزیزی، مقدار بیوشیمی مغز توه و به نظر من یه دو سالی دارو رو میخوای، یعنی به صرف اینکه حالت خوب شده دارو رو دکترت میتونه اگر تصمیم بگیره کم بکنه، ولی قطع نکن. درست مثل یه آدمی است که به هر حال اضافه، همونطور که درباره ویتامینا گفتی، احتیاج به یه ویتامینی خارج از تغذیه خودش داره برای که بدنش اون رو میطلبه، و یا به هر حال به اندازه کافی در وجودش به طریق غذاها ایجاد نمیشه یا تولید نمیشه. اینی که یه مقداری مراقبت پزشکی به تو خیلی خیلی کمک میکنه، یعنی موضوعی پزشکی رو نادیده نگیر، مثلا چون موضوعی پزشکی غالبا میتونن روانتنی یا سایکوسوماتیک باشن، یعنی مشکل روانی زمینه رو برای گرفتاری‌های فیزیکی و جسمی فراهم کنه، ولی من نگرانت نیستم، مطمئنم از اوتش برمیای و خودتو بالا میکشی. اگر یه دو سه سالی دیگه بتونی آروم بگیری همه خطر رو و نگرانی ها رو گذروندی. فقط تنها توصیه که به تو میکنم، درگیر عشق و ازدواج اگر میشی بچه رو فعلا نگه دار. به من بگو خواهر که ازدواج کرده بچه دارم شده؟
نه آقای دکتر، چون که اونم دقیقا ما هر دو، ما آقای دکتر خانوادگی به شما ارادت داریم و هممون به صورت موازی شروع کردیم با شما آشنا شدن و به سیدیاتون گوش دادن، و ما یکی دو ساله که فهمیدیم کی هستیم، کجا قرار داریم توی این هستی، و خواهر منم دوست داره اول روی خودش کار بکنه، مسائل خودش رو حل بکنه و بعد به بچه فکر بکنه.
من معتقدم یه کمی درنگ کنید عزیز، برای اینکه اون خطر زمینهای ارثی مثلا از جانب خانواده پدر مسئله جدیه، با توجه به اینکه شرایط مادرم خوب نیست، بنابراین در خصوص آوردن فرزند یه مقداری با صبر و یه دقتی بذارید، ببینیم پیشرفت‌های علمی در جهت مخصوصا الان کارایی که داره رو سیستم ژنتیکی میشه کجاست و اتفاقا در این زمینه الان بسیاری از این ژن‌های معیوب رو پیدا کردن و در مرحله جنینی به راحتی میتونن از شرش خلاص بشن. این است که یک کمی صبر کنید. به هر حال مواظب خودت باش ولی نگران نباش. از اختش برمی ولی دارو رو احتیاج داری کار روان درمانی هم شروع کن. خیلی خیلی هم خوشحال شدم باهات صحبت کردم. اگر موضوعی بود
اجازه میدید سوال کنم بازم کوتاه.
روی خط باش بذار پیام ها رو بشنویم برگردیم با کمال. روی خط باش. شما رجمند با ما باش.
کامرشل تراول تقدیم می کند 7 سپتامبر تور ارمنستان و گرجستان به مدت 7 شب، 3 نوامبر تور سنگاپور و تایلند به مدت 9 شب، 29 نوامبر تور پورتوایاتا به مدت 4 شب و 5 روز آل اینکلوسیو هتل. این تور شامل صبحانه، نهار، شام و انواع نوشیدنی ها. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید و یا به وبسایت lacommercialtravel.com مراجعه فرمایید. 1-800-819-91 Commercial Travel با امید دیدار.
قابل توجه افراد دارای شغل آزاد، سلف ایمپلوید. جهت دریافت وام‌های مسکونی برای خرید منزل و یا تجدید وام‌های فعلیتان با استفاده از فقط 1 سال تکس ریترن با دفاتر آقای نظام نژاد با 30 سال سابقه در امور وام‌های مسکونی تماس بگیرید. 310-775-2131. همچنین جهت دریافت وام تا مبلغ 3 میلیون دلار بدون ارائه تکس ریترن و استفاده از فقط 12 ماه بانک استیتمنت و نیز دریافت اطلاعات از وام‌های دیگر با شرایط استثنایی و ملاقات حضوری با آقای نظام نژاد در لس آنجلس یا اورنج کانتی با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. نظام نژاد NMLS نمبر 288631 و American Financial Network NMLS نمبر 237341 با 119 شعبه در نقاط مختلف آمریکا در خدمت شما.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
جلال خالق
سیرتوشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
همتا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون آقای دکتر، بازم وقت دادید. آقای دکتر، دو تا سوال مهم دارم واسه خودم. یکی این که در مورد بچه داشتن، یادم یک بار توی یکی از چیزایی که ازتون گوش میدادم شما گفتید که که ژن سالم ژنیه که غالبه و اگر حالا اون طرف مقابل کسی باشه که این موارد بیماری های روانی رو ندارن، بچه‌م حالا از اون خطر در امان. درسته؟
حرف درسته، ولی اشکال کار این که ازم ژن سالم ژن غالب هست، ولی برخی از اوقات اون ژن قبستا معیوب در زمینه‌هایی تعیین کننده است برای که یه طرفه میتونه باشه، ولی به همین جهته که در خانواده شما دو طرفه خراب بوده. نتیجتا اگر شما با کسی ازدواج کنید که از نظر استراب و افسردگی و وسواس و اینا خالی باشه، احتمالاً اگر شما کریرم باشید میتونه اون رو پس بزنه، ولی مثلا احتمالش میشه یک مثلا یعنی 8% هنوز باز خطر هست، یعنی 1/12. ولی اگر اونای زمینه ای داشت باشن یه مرتبه احتمال رو از 50% هم میتونه بالا ببره. بنابراین مخصوصا خواهر که ازدواج کردن باید خانواده همسر رو چک کنن، ولی در خصوص فرزند باید مواظب و مراقب بود. ولی چون در این زمینه داره پیشرفتایی میشه که این از قبل بتونن مشخص کنن و براش کاری بکنن، میشه کمکی صبر کرد. ضمن تعداد فرزند زیادم به نظر من در خانواده مثل شما بیشتر از دوتا رو نباید بود، یعنی سه دو و سه
کس. خودمونم نمیخوام.
اوکی.
آقای دکتر، و سوال آخرم اینه که آقای دکتر، من در جریان اون تراپی فشرده‌ای که داشتم به من گفتن که تو تیپیکال وسواس نیستی چون بقیه علائمو نداری. حالا من میخوام ببینم آیا این ترسایه، میدونم که این افکار وسواس گونه است، ولی آیا این پوسته این میوه و پشتش در واقع اون هستش همون اختلال شخصیته، یا نه این واقع من باید به این به عنوان یک چیزی بگم که اوکی من وسواس دارم؟
نه، اختلال شخصی به نظر من نیست. ببینید عزیز، اونا متوجه زمینه فرهنگی که یک دختر در ایرانه، خانواده مذهبی، باور به اون کشتاری که شما بهش اشاره کردید، اونا رو متوجه نیستن و متوجه نیستن که استراب سنگین اونجا میتونه خودش حتی به صورتی عامل مزاحم مثل وسواس عمل کنه. بنابراین اونا ممکنه وسواسی ندوننش، منم اونقدر اشکالی توش نمیدونم، ولی استراب عمیق و سنگین عزیز و به همجاست که موجب افسردگی میشه، ولی اونا بعد وقتی که استراب رو میدن که به افسردگی منجر میشه، اون موقع فکر کنن خب پس این کانال خودش رو پیدا کرده، چون استرابه میتونه به خشم تبدیل بشه، مال شما کمی شده، یا به وسواس، ولی یه زمینه شرطن به افسردگی میره. اونا فکر میکنن وسواس موضوع شما نیست، ولی وقتی شما میدید به موضوع گیر میدید یه مسئله است. دوم، متوجه توان هوشی شما نیستن عزیز. بهره هوشی شما خیلی بالاست. من فکر کنم مثلا پیشنهاد چک کردن ندارم، ولی احتمال اینکه اون ور 140 و 50 باشه هست. یعنی وقت مثلا توی هر 10,000 نفر ممکنه یه نفر به اندازه شما این توان داشته. رشته تخصصیتون چی عزیز؟
من آقای دکتر اینجا دارم مهندسی صنایع میخونم با شاخه مکانیک، ولی خب کاری که میکنم ربطی نداره بهش، یعنی الان مشغول یه کاری هستم که به این ارتباطی نداره.
اتفاقا اون تنوع به شما کمک کنه، چون خطر شما به اصطلاح توحش تخصصه. اینی که اگر بتونی
دارم آقای دکتر، آخه نمیدونین چی کار میکنم. من دارم زبان درس میدم توی دانشگاه و دارم اتفاقا.
خب دیگه، نه بنابراین یه رشته هایی که در حاشیه باشه و خدا به خیر کنه. امیدوارم همه چیز به خوبی و خوشی بگذره، ولی خیلی خوش آشتم باشم.
آقای دوتو من ببخشی، میدونم قبلا گفتم آخرین سوالمه، ولی الان یه چیز خیلی مهم دوباره به ذهنم رسید. آقای دکتر، من الان دارم تحت روانپزشکم، روانشناس رو دارم مراجعه میکنم، خودم چیکار میتونم بکنم که اون به اون نقطه نرسم؟
بهترین کار اینه که تا اونجایی که ممکنه خودتون درگیر فیلمای کمدی بکنید، خنده دار با دوستاتون این ور اون ور برید بی جهت و بی هدف. اگر میخواید وقتاتون رو این گونه اگر حتی بکشید، من راحت‌ترم تا اینکه بخواید بشین فکر کنید. چون یادتون باشه زندگی رو باید انقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد نمونه. برای شما بدترین کار به دقیقت بی برنامه بودنه، یا کاری نداشتنه، یا کارا رو کنار گذاشتن و به این موضوع فکر کردن. شما هیچیتون نیست، ولو اگر باشه آدم میره دکتر. همین
آقای دکتر، یک دنیا ازتون ممنون.
خیلی ممنون. مواظب خودت باش. خوشحالم با صحبت.
ممنون.
خدا نگهدار.
متشکرم. خدا.
رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام عزیز، بفرمایید.
وقتتون بخیر. من از اروپا زنگ میزنم و یه بک‌گراند از خودم بدم که پدر من سه تا ازدواج داشتن و من حاصل سومین ازدواج هستم.
نه در آن واحد که نبوده.
نه در آن واحد نبوده، با اختلافای چندین سال بوده. چهار تا برادر دارم، یکیش تنیه و سه تا دیگه‌ش ناتنیه. و منم دومین فرزند هستم از خانم سومش. مادرم هم یه مقداری افسردگی دارن. سوالی که داشتم،
شما چند سالتونه؟
من تقریبا 37 سالم.
چی خونده، چه میکنی؟
من الان مشغول به کار هستم توی یه فروشگاه کوچیکی، منیجر اونجا هستم. اما تو طی 3 تا 6 ماه آینده برنامه دارم که خودم با یکی از دوستان یه بیزنسی شروع به کار کنیم.
چه مدتی است در اروپای شما؟
تقریبا 5 سال هست.
که در ایران چه میکردید؟
در ایران من بعد از اینکه دیپلم گرفتم چند بار تازه ویزا کردم برای اروپا. متاسفانه چون تمام برادرام اینجا هستن، یه جوره مخالفت کردن که شما شاید برید و بر نگردید، ویزای تحصیلی اومدم بگیرم. هر دفعه یه بهونه دیگه.
خب که حق داشتم، ولی شما خواستید بیاد بمونید دیگه. بیچاره حق داشتن شک کنم. آکی، میگفتید عزیز.
بله، من تقریبا یک سال پیش وارد یه رابطه شدم از فامیلای نزدیک مونم بودن.
چند سالشونه؟
اوشون هم 33 سالشونه.
اروپا هستن یا ایرانه؟
اروپا هستن، به تقریبا یک سال و نیمی هست اومدن، هنوز ویزاشونو نگرفتن.
چی میکنه؟
اقامتشون نگرفتن.
از چه طریق آمده؟
به صورت غیرقانونی اومدن.
نه، درسی خوندن در ایران یا نه؟
درس خوندن، آره اوشون هم درس خوندن، یه لیسانس دارن.
اوکی.
بعد ما وارد یه رابطه شدیم، تقریبا اوشون اومدن شهر من و تقریبا یکی دو روز با هم بودیم و بعد دیگه برگشتن شهر خودشون و دیگه رفت آمدمون شروع شد تا نزدیک 2 ماه. بعد از 2 ماه یه بحثی پیش اومد، تقریبا یه فاصله 2 ماه افتاد بینش و من دیگه طاقت نمی‌آوردم دیگه کارم رو از شهر اومدم بیرون، اومدم به شهر ایشون که شروع بکنم. البته مطمئن نبودم که قبول بکنن، شاید گفتم وارد یه رابطه دیگه شده باشم، ولی خب قبول کردن.
نه نفهمیدم، شما شغل و کارتون رو ول کردی رفتی شهر ایشون؟
من آره، من شغلم و اونجا کارم و همه چیزم رو تحویل دادم.
چرا؟
حساب کردم اومدم شهر.
آخه چیزی هم تو این ماجرا از دست دادی؟ یعنی از نظر شغل و کاری به ضرر و زیان تو بود یا فرقی نمی کن؟
تقریبا 2 ماهی من بیکار بودم.
ولی بعد از اون دیگه مسئله نبود. اوکی، خب.
بله، نه مسئله نبود. خب درگیری خب خیلی بحث بینمون زیاد بود. تقریبا به ماه آره، تقریبا تا اومدم با ایشون دوباره دوست شدیم و دوباره برگشتیم به رابطه که تقریبا حدود 15 روز بعدش ما متوجه شدیم ایشون حامل است. دیگه رفتیم تست دادم، دوباره تست گرفتیم خودمون رو، بعدم که رفتیم وقت گرفتیم که سد کنیم بچه رو. حتی خب باز درگیری خودشو داشت. خب یه خورده توقع ایشون خورده زیاد بود، توی کلن همیشه توقعشون توی رابطه زیاده، چیزایی میخواستن که غیر قبول بود.
مثلا
کاری برام نکردی، این کارو نکردی، اون کارو نکردی، نمیدونم چیزایی مثلا مثل واوچر موبایل نشون به من میداد که مثلا ببین این مثلا برای من فرستادن، فلان دوستم برای من فرستاده بدون هیچ توقعی، تو چیکار برای من کردی؟
حالا واقعا نفر شما انتظارش چیکار براش میکنی؟
ایشون آره دیگه همیشه انتظار داشت که من انجام بدم.
و چه کاری عزیز؟
مثل همه کاری لوکفترش بکنم دیگه، هر طوری هست و هر عنوانی، چون دونم بدونی که حتی از من بخواد میگه تو چرا خودت نمیفهمی، میگفت چرا خودت نمیفهمی، مثلا من گفتم چیزی لازم نداری، میگفت نه اما بعدش یکی دو روز بعدش میگفت اصلا اهمیت نمیده، چرا برای من نخریدی بیار؟ من گفتم نخفتم، گفتم من الان دیگه به قول من تقریبا یه 4-5 سال از ایران اومدم بیرون، این تعارف رو گذاشتم کنار، اصلا ما شیرازی هستیم یه خود تعارفی هستیم، ولی گفتم من تعارف گذاشتم کنار، اگر چیزی لازم داری به من بگو. خب نمیگفت و شاکی هم بود، کشمکش هم زیاد داشتیم سر. حالا من یه موضوعی که خودم خیلی اذیت میشم، میخواستم ببینم من واقعا آدمی هستم که شک و سوءظن دارم هست یا نه، چون ایشون مثلا تا هلوش 8 ماه رابطه ما با کسای مختلف در ارتباط بود، تلفنی اینا، که من میگفتم خب درست نیست، به قول شما no friendship after relationship دیگه. خب میگفت خب اونا دوستان بودن، با هم مثلا زندگی کردیم فلان کردیم.
کجا زندگی کردن؟ در ایران؟
جانم؟
در ایران بودن این دوستا یا تمون
اروپا؟ در ایران بودن، بله در ایران بودن، یکی دوتاشون هم همینجا بودن.
اینکه میگفتن ما با اینا زندگی کردیم؟
نه زندگی کردن و در ایران بودن، با اونا بودن، اما اینجا هم باز در ارتباط بودن با یکی دو نفر دیگه تلفنی و با هم در ارتباط بودن.
شما گفتید دقیقاً ایشون چه مدتی است اومدن؟
یک سال و نیم، تقریباً یک سال تا دو سال.
اونا چی کار دارن میکنن؟
الان والا درگیر کارای چیز هستن، اقامتشون هستن.
خب درگیر اقامت چجوری زندگی میکنن؟
با از طریق کلیسا دارن ساپورت میشن. یعنی یه جوری ربط داره به کیسشون.
چجوری به کیسشون مرتبطه؟ تقاضای پناهندگی؟
کیس مسیحیت دادن، آره کیس مسیحیت دادن و خودشون اونجا دارن فعال نشون میدن که یه جوری اقامت رو بگیرن.
ولی مسیحی نبودن قبلا؟
نه 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 مسیحی نبودن.
اوکی.
نه و میگه متاسفانه میخواستم من خودم بدونم آیا واقعا من دارای شک و سوءظن هستم یا
خب شما البته خب این حرفایی که میزنید شک و سوءظن هست، ولی خیلی حرفاتون و کاراتون عاقلانه و واقع بینانه نیست. یعنی فرض کنید آدم با یک کسی آشنا شده، با یه دفعه کارشو ول کنه بره تو شهر و وقتی با هم اشکال اختلاف کنن، شما اگر به یه توافقی میرسید بعد بیاد بدون مواظب نباشید و بعد ایشون حامله بشه، خب آخه این کارا کارای عاقلانه نیست.
بله هم تو شما میفهمید داره عاقلانه نیست و همیشه به من هنگ شکاکی و این چیزا میچسبونه که تو آره تو اینجوری هستی.
خب این حرفا که به شما میزنن عزیز بخاطر اینکه میخوان شما تو کارشون دخالت نکنید.
خب دقیقا همینجوری خودش میگه من یه انسان آزاد هستم، هر تصمیم
خب این با یه آدمی با یه آدمی مثل شما که کمی شک داره اصلا سازگاری نداره. ایشون وقتی ادعای آزادی میکنن یعنی تو کاری به کار من ندش باش، این با آدم شکاکی مثل شما نمیخونه و بنابراین اصلا شکاکم نباشید. یعنی چی این معنای اینکه من یه آدم آزادی هستم مادام که در یه رابطه ای هست آنچنان با شما و بعدن حتی صاحب فرزند میشید که دیگه مسئله آزادی اینجا معنی نداره. مثل که دادم در آن واحد بگه من چون آزادی در پوشش لباس دارم 3 تا لباس هم میخوام رو هم بپوشم.
آخه های دکتر میدیده از کجا شروع شد؟ من توی مثلا موبایل ایشون میدیدم با دوست پسره مثلا که 7 سال با هم رابطه داشتن هنوز در ارتباطم با که توی کشور دیگه هستن. اصلا از نظر من این صحیح نیست و مثلا یکی از همون آقایون که اینجا زندگی میکنن باشون مثلا چند بار رفتن بیرون و اوشون ازشون مثلا گفته دوست دارم به محض که از اون رابطه‌ای که با دوست دخترم دارم تموم بکنم و بیام با تو، و ایشون بازم مثلا با اوشون رفت بیرون باز منو ناراحت کرد که بازم به من دروغ گفته بود که من فهمیدم که این با اون پسره رفته بیرون.
شما که تا 32 سالگی تو ایران بودید چطور این بازیای اونجا رو باش آشنا نیستید؟
واقعا آقای دکتر انگار یه حالت خودفریبی هست یا یه نمیدونم، شاید ترس از تنهاییه، چون من هر وقت از یه رابطه
میام شما
یک سال درگیرش هستم.
آقا مجرای ترس از تنهاییتون رو میفهمم، ولی این خیلی متفاوته با اینکه خودتون اینقدر گرفتار کنین در یه چیزی که حتی وقتی خوبه اینقدر آزاردهنده و ناراحت کننده است.
بله
حداقل در آغاز رابطه قرار همه چیز خوب و خوش باشه، آدم نگران به هم ریختنش باشه، نه اینکه از آغاز شما این اشکالات و اختلافات جدی رو داشته باشه.
بله.
یعنی به نظر من خیلی تنده عزیز، روی این رابطه این گونه حساب نکنید. شما اگر به شهری که دوست داشتید در اونجا کار بکنید، همون بود که قبلا بودید، و آیا اونجا میتونید سر کار قبلیتون برگردی؟
بله من میتونم برگردم. اتفاقا همیشه منیجرمون با من، یعنی همون صاحب اونجا با من در تماس و میگه هر وقت دوست داشتی برگرد.
خب چرا بر نمیگردی؟
پس میخواستم ببینم، حالا نمیدونم میتونم برگردم، اما پس شما به نظر شما
به نظر من این رابطه رابطه سالمی نمیاد با نوع حرفایی که شما میزنید. یعنی از یه طرف انتظار و توقع ایشون از شما، دوم این که من آزادم، و سوم این که به هر حال در یه رابطه ای هستید که از آغازش مقدار با هم اشکال و اختلاف دارید، و بعدم اون یه مقدار هر دو بی حساب حرکت کردید، کار به ماجرای سخت جنین رسیده، و اینا موضوعای جدی است. و بعدم شما درباره گذشته ایشون معلوم راحت و آسوده نیستی.
آقای دکتر من گذشته ایشون اصلا مهم نیست، اما از روز اولی که من با ایشون آشنا شدم گفتم سه چیز برای من مهمه: صداقت، تعهد، و از دروغ متنفرم. بعد انگار یه جورایی مثلا چند شب پیش ما هم بیرون بودیم با یه چند تا از همون دوستای کلیساش با هم بیرون بودیم، و اینجوری به من گفت که این دخترها دارن مثلا از این میکشن، چرا ما نکشیم؟ اصلا من توش موندم، نیومدم، حتی اجازه نداشتم که مثلا مخالفتی بکنم. آخه دلیلی نداره کسی که داره خرج چند نفر دیگر رو میده ما هم بریم بیافتیم از این بخوایم چیز خرجی بکشیم.
خب دیگه این همون چیزیست که وقتی آدم ها با یه همچین ذهنیتی و یا باورهایی زندگی میکنن، این رو همه جا تعمیم میدن، این که مربوط به اونا نیست، راجع به همه چی هست. این حرفی که میزنی تو باید بدونی برای من چی کار باید بکنی بدونی که من به تو بگم.
بله.
برای مواظب خودتون باشید. من خیلی از این رابطه خوشحال نیستم، فکرم نمی کنم به جایی برسه، برای این چیزای دیگر رو بی خودی خراب نکنید. اگر فرض کنید تو همون شهری که قبلا بودید اونجا راحت دارید، برگرد. خواهش میکنم، مواظب خودتون باش، خدا نگهدار.
من همیشه به دوستان میگم اگر آقای دکتر هلاکویی 30 سال زودتر، یعنی دنیای ارتباطات الان رو ما 30 سال پیش داشتیم، وجود شما بود الان خیلی جامعه خیلی
پرنشادتر
داشتیم.
مرسی عزیز،
ممنون از محبتتون.
خدا نگهدار.